61 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد است که در هنگام شب به 48 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 و چند دقیقه تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
ببخشید،
خیلی
سخت
سوالم
مطرح کنم. کمی بلندتر صحبت کنید، در خدمتتونم. بفرمایید.
بله، یکم سختم سوالم مطرح کنم. 22 سالم از تهران، دانشجو سال آخرم. بعد راستش من بچه که بودم خب یه قد متوسطی داشتم و یک کل تقریبا ریزه‌ای، ولی خب یه صورت تقریبا جذابی داشتم، شاید بگم زیبا. بر همین یکم تو کانون توجه بودم و خب رابطه داشتم با پسرها، یعنی خودم نمیخواستم ولی خب میشد.
چقدر این رابطه با چند یا چندین نفر بود یا چند بود؟
با دو نفر.
چقدر از شما بزرگتر بودن اونا یا کوچکتر؟
معمولا بزرگتر بودن، 2 سال یا 3 سال.
خب
بله، یه حالت شاید بگم که تجاوز بود، ولی خب نه اینکه منم چیز نباشم. بعد بزرگتر که شدم، که اومدم دانشگاه، خب نمیدونم چرا، ولی خب یکم مرکز توجه بودم، یعنی با دختر خانم خیلی رابطه داشتم و همیشه بلد بودم که چجوری بازی بدم افراد، و یعنی کانه هر جور که دوست داشتم همه رو میچرخوندم.
نه، مخصوصون در چه زمینه ایست هر جور دوست داشتید همه رو میچرخوند؟ یعنی واقعا وقتی که به کار رابطه جنسی میرسید یا اصولا در رابطه به طور کلیش؟
نه خب جنسی رو نمیگم، کلی دارم از
خب مثلا چه میتونستید بکنید؟ مثلا مردم رو علاقمند کنید، ول کنید، چیکار کنید؟
بله، علاقمند کنم، یعنی که نظرشون رو عوض کنم، یا هر جور که خودم میخوام نظرشون رو جلب کنم.
اوکی.
یعنی که چند نفر رو با هم دیگه به هم بندازم برای که خودم اصلا مثلا نباشم. کلا این کارو خیلی زیاد میکردم، یعنی هنوزم ادامه داره، یعنی حس میکنم بقیه یکم بیهوشن.
یا ببخشید، مسئول از اینکه به هم بندازید در مورد موضوعای جسمی و جنسی بود یا اصولا مثلا در رابطه دوستانه، درس و کار و اینا؟
بله همه اصلا موضوع جنسی عمل جنسی برام الان اصلا مثلا
اوکی
در مورد صحبت نمی‌کنم. ولی همیشه دوست داشتم نفر دوم باشم چون همیشه مرکز توجه بودم، ولی دوست دارم که نفر دوم باشم، یعنی نفر اولی نباشم که بهش توجه میشه. راستش یه ترسی دارم، الان با یه دختر خانمی آشنا شدم که یعنی رابطه همی کنم داشت جدی تر میشه، ولی من خیلی میترسم برای اینکه همیشه حس میکنم که از نظر فیزیکی نمیتونم ایشونو ساپورت کنم.
یعنی چه ساپورت کنم؟
از نظر حمایت فیزیکی.
یعنی چه حمایت فیزیکی؟ من زن احتیاج به حمایت فیزیکی داره؟ یعنی چه؟ یعنی مثلا دعوا بشه بتونید دعوا کنید؟
بله.
یعنی کار با به اونجا رسیده که باید آماده باشیم برای کتک کاری تو خیابون؟
یعنی این برمیگرده به همون تجاوزی که تو کودکی هم شده، اون همیشه تو ذهنم میاد.
خب نه ببینید، من اگر در کودکی پستونک میخوردم، حالا بهانه کنم بگم الانم میخوام مثلا پستونک بخورم چون به کودکی مرده، چه ارتباطی داره اون کودکی به الان؟ یعنی این شمایی که دانشگاه رفتید، سال آخر دانشگاه است، این چه ارتباطی داره با هم؟ یه چیزی مال یه دورانیه، کودکستانم میرفتید، ولی حالا قرار نیست به کودکستان. و بعدم من فکر بکنم که باید از نظر فیزیکی از یه زن مراقبت کنم؟ و ما تو دنیایی هستیم که رعایت اصولی رو میکنیم. معمولا آدمایی هم که بیشتر گردن کلفتن بیشتر کتک میخورن، کسایی که بیشتر تفنگ دارن بیشتر کشته میشن، اونایی که بیشتر چاقو دارن بیشتر چاقو میخورن. همه آمارای همه جای دنیا اینو نشون میده. بنابراین این چیزی نیست که از ما حمایت بکنه، ما رو بیشتر به خطر میاندازه. چون شما روزی که فکر کنید قرار نیست برخورد فیزیکی داشته باشید، دنبال یه راه حل دیگه میگردید، موارد استثنایی پیدا میشه که باید از این استفاده کرد، ولی بیشتر اوقات راه‌های بهتری است که مناسب تره. بله، رابطه فیزیکی معلوم نیست شما برنده باشید، مثلا وقتی که ماجرا که جنگ تن به تن نیست، اونم با آمادگی شما، یا آدمی است که در یه شرایطی ممکنه بخواد با شما برخورد کنه. بله، من به خاطر اینکه ممکنه ظرف 100 سال عمرم یه دفعه گیر بیافتم که نمیرم همه عمر خودمو گیر بیاندازم. خب این برداشت‌های غلطیه، یعنی اینای بستا نتیجه گیری هاییست که در بزرگسالی موجب افسردگی میشه. یکی از دلایل افسردگی این نتیجه گیری های غلط، یعنی من از یه موضوعی مربوط به یه زمان دیگه نتیجه گیری. درست بس که من فکر کنم یه زمانی مردم با گالسکه این ور اون ور میرفتم، حالا صبح تا غروب دنبال این فکر هستم که یه گالسکه درست کنم یا بخرم، در حالی که اولا نیست، بعدم بر فرض که درست کردم حالا میخوام چیکارش بکنم؟ مناسب امروز نیست، اون حرف ها مناسب این زمان نیست، یا یه دوره‌ای بوده. برای مثلا وقتی خودتون به کودکی میخواید مرتبطش کنید که توضیحش بدید و توجیهش کنید، نه توضیح داره نه توجیه. شما ممکن آدم بگه این مشکل رو الان دارید، ولی با یا حتی ریشش هم کودکی باشه، ولی به اون بهانه که نمیشه نگهش داشت. یعنی این شما قرار نیست حمایت فیزیکی از یه دختر بکنید. شما میخواید پس دو تا تفنگ یا مسلسل با خودتون برید، بهترین حمایت. هیچ کس مزورش به شما نمیرسه، مخصوصا وقتی حاضر باشید قبل از اینکه حتی خطر آغاز بشه حمله کنید، ولی خب آخر کار یا کشته میشید یا سر از زندان در میارید.
بعد بخواستم بپرسم که من همش آرزو یعنی هدفم اینه که دارم برای این زندگی میکنم که به این مقام حکومتی برسم، همش تو فکر قدرتم. میخوام بدونم اصلا کلا کار درستیه، یعنی که
ببینید عزیز، ماجرا این که ما بخوایم نقشی در محیط اجتماعی یا سیاسی داشته باشیم، این که بخوایم خدمتی بکنیم، این که بخوایم هدف‌ها و برنامه‌ها و آرمان‌هایی داریم پیاده کنیم، اونو میشه به عنوان مثبت فهمید. ولی این که من میخوام قدرت داشته باشم، غالب اوقات نتیجه بیماری، یعنی متفاوت است. یعنی اون زمان من یه فرضی دارم که میخوام قدرت داشته باشم. بعد شما خودتون تو صحبت‌های چند دقیقه قبلتون اشاره کردید که در حد محدودی هم که مکنون هستید موجب آزار و اذیت دیگران میشید. پس شما قدرت رو برای خدمت نمیخواید، بلکه برای آزار دیگران میخواید. خب معلومه ریشه این مسئله بیماری است، هدفی هم که دارید بیمارگونه است. در نتیجه معلوم آسیبای کودکی، حالا من فکر نمی کنم فقط تو همون زمینه به خصوص بوده، مسائل دیگری هم در ذهنتون هست و در گذشته در زندگیتون بوده که یه مقدار اختلال شخصیتی براتون به وجود آورده. نوعی هم حالتهایی میتونید شخصیت شکاک و سوءظنی باشید، علائمش پیداست پارانوید، هم زمینه برای
نوعی خودشیفتگی دارید، نارسیسیستیک، هم یه زمینه‌ای برای بوردرلاین ناپایدار نشون میده، یعنی اختلال شخصیتی جدی است. شاید هم برخی از اوقات نیست، یه گرفتاری در یه زمینه‌های دیگری است. من اونا رو هم یه کمی اینور اونور دارم میبینم. تنها چیزی که میتونم بگم این است که یه مقداری نگاه کنید به کارهای فکرهایی که الان به ذهنتون، الان چگونه زندگی میکنید، یعنی الان موضوع و مهم مسائل اساسی الان زندگیتون چیه؟
دنبال کسب استخوانم بیشتر، یعنی که مثلا مدرک دانشگاهم بیشتر برای لقبش میخوام.
خب بعد حالا خب اون که میدونید یه مدرک دانشگاهی در دنیای امروز که به هر حال یه درصد بالایی از مردم این مدارک رو دارن خیلی خیلی خوبه، ولی دیگه افتخار به اون صورت نداره، چون امتیازی به ما نمیده. ما فقط چیزی که میتونستیم بشیم و شرایط به ما اجازه داده شدیم، خیلی هم خوبه، نه اینکه بگم. ولی بله اینا داشتن اون برای چی میخواید؟ فرض کنید حالا 5 نفر یا 500 نفر قبلا نمیدونستن شما لیسانس دارید، حالا بفهمون لیسانسه چه فرقی تو زندگی شما میکنه؟ یعنی چیزی تو فرض کنید شما وارد یه مهمونی بشید، همه فکر کنن 10% شما باهوش تری، دفعه این جمعیت بفهمن شما لیسانس دارید، چی میشه؟
اسمم ارضا میشم.
خب آخه شما ارضا میشید؟ این مثل این است که من میگم یه کسی سرش رو ببرن خون از سرش فواره بزنه، من ارضا میشم. خب درست، این چه ارضایی است؟ من دلم به این خوشه. آخه فرقی نمیکنه تو زندگی شما، اون پسر دیگری که با شما وارد شده دیگران جوش فکر میکنن، همون امکانات و مزایایی رو تو اون مهمونی داره که شما دارید. وقتی هیچ فرقی نمیکنه، وقتی یه چیزی داشتن و نداشتنش اونقدر فرقی نمیکنه یا اصلا فرقی نمیکنه، ما برای چی فکر کنیم این موضوع مهمیه؟ مثل اینکه مثلا من فرض کنم یه مورچه بردارم بعد فکر کنم ببین من چه قهرمانی هستم که یک شیء رو یا یه موجودی رو از روی زمین با من که فیل بلند نگم مورچه بلند کرد. ای من بگم بدن یه رضایتی پیدا میکنم در حد اون کسی که یه گاو رو بلند کرده، خب معلومه حالم خوب نیست. برای که هر چیزی اندازه خودش رو داره. مثل که شما یه تومن پیدا کنید بگید من تو 6 ماه دیگه همینجوری داشتم از شدت شادی قشقش میخندیدم برای یه تومن، یا بگید یه تومن گم کردم الان 3 ماه دارم هر شب روزی 4-5 ساعت به خاطر گم شدن یه تومن گریه میکنم. رابطه هست، اصلا همه موضوع ها و پدیده ها مسئله رابطه است با هر چیز دیگه. یه تومن گم کردن، یه تومن پیدا کردن قرار نیست 5 ثانیه بعدم موضوع ذهنی ما باشه، جسوری که من 5 روز براش بگریم یا بخندم. روزی هم که شما من میگید وقتی رفتم توی مهمونی دیدم که یه دفعه میدم من لیسانس دارم ارضا میشم، خب حالمون بده دیگه، مثل یه تومنی که گم کردیم یا پیدا کردیمه. هر چیزی اندازه خودشو داره. یادم یه سیب بخوره فکر بکنیم مثلا 50 تا باغ سیب داره. اندازه ها مسئله اصلی است. اگر دلت بخواد روی خط باش، ما پیام ها اومده بشنویم ببینم که بله. مسئله و موضوع چه است. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
دکتر ادموند نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سیل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
My Tennis Coach USA، برنامه از مرتضی بیرانزاده، مربی با سابقه بین‌المللی تنیس، همین جمعه از ساعت 11 تا 11:30 صبح.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2010 and pre-owned BMWs. 2010 328 BMW. Total cash to start $3,999. 36 months at $329.99 a month plus tax, based on 10,000 miles per year. Ask for Hamid. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092. ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
همین جمعه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه بیمه و سرمایه گذاری توجه بفرمایید. خبری مهم در مورد بیمه بازنشستگی با حفظ سرمایه اصلی و بهره بالا برای شما دارم. ژیلا بدی 310-623-1167.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثری کیکنگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشن بیهو.
بلی قربان رستوران آتنه میشن بیه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن بیهو.
تلفن رستوران حاتم میشن بیهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر میگفتم
جان،
وقتا میگن که بعد این رابطه که من شروع کردم ایشون نمیده فهم کنم خیلی جدیه، ولی خب من اصلا منم جدی نیست، فقط نقش بازی میکنم.
خب من شما آقای نه سب کنم، خب فایده این کار چیه؟
من نمیتونم این نقش بازی کردنم، یعنی
تو آخه من تا کی میخوام خودم نباشم؟ فایدهش چیه؟ مثل این که من غذا سفارش بدم ولی بریزم تو ظرف آشغال نخورم، من به مردم برگردم بگم من یک کسی دیگه ای هستم. چرا من از آنچه که هستم لذت نبرم، خودم رو نپذیرم، نپسندم و بذارم اون کسی که منو دوست داره یا دوستانی که میتونن دور من باشن با من باشن و من زندگی کنم؟ چرا من با جای یکی دیگه زندگی کنم؟ چرا من باید یه ماسکی بزنم به صورتم که مردم فکر کنم من یکی دیگه هستم؟ فایده این کار چیه؟ این یه مقداری نشون دهنده احساس شدید شرم و خجالت و حقارت در تو عزیز. این کار باید روش بکنی، یعنی اون ماجرای مربوط به روابط جنسی تو با توجه به محیطی که درش هستی یه مقدار پیام به تو داده که خیلی خیلی اینا بدند و تو رو به یه جایی رسونده که میخوای خودت نباشی، از خودت دور باشی، ولی اون تو رو میکشه. برای که مثل این است که من یه نفر تو خونه نگه دارم، غذای اونم بگیرم من بخورم، خب اون میمیره از گرسنگی. و یه سازشی باید بین این حالی که تو داری بکنی، تو تنها خودتو اذیت نمی کنی، دیگران رو اذیت می کنی. بین خودت و خودی که ایدئال توه یا خود تصوری توه اینا باید همه رو روی هم جمع کنن. درست بسی که من اگر برم روی یه ترازو قرار هست که وزنی که دارم رو ببینم، این که دلم چی میخواد، دیگران چی فکر میکنن، آرزو دارم که چگونه باشم، اینا فرقی تو ماجرا نمیکنه. یا اونا در جای خودشون هستن ولی واقعیت اون چیزیست که من همکنون هستم. بنابراین تو قرار خودت رو آنگونه که هستی بشناسی و دوست داشته باشی و بپذیری. بقیه موضوع مهم نیست و به همجاست که روزی که ما خودمون رو بشناسیم، دوست داشته باشیم و بپذیریم، میریم سر جای خودمون میشینیم. درست مثل که شما میرید تو سینما، میرید رو صندلی خودتون میشینید. فرقی هم نمیکنه. در حالی که روزی که آدم به مقدار زیادی نخواد خودش رو بشناسه، بدون صندلی خودش رو پیدا کنه بره بشینه، تا آخر عمرش سرگردان بیرون سینما باید قدم بزنه. و فایده هم برش مترتب نیست، چون موضوع مهم این است که این دور شدن از خودت هیچ کاری نمیکنه. بعد وقتی که این گونه شد، خب معلومه باید به دیگران هم خودتو یه جور دیگه معرفی کنی و بعدم بدونی که خودت حتی از وقت بخوای به دیگران آسیب میزنی. چه فایده‌ای برای این مترتبه که من موجب رنج دیگری بشم؟ اینجاست که برمیگرده به اون حالتات. برخی از اوقات این ارتباطات جنسی در دوره کودکی یا نوجوانی حالتهای مازوخیستی یا سادیستیک به وجود میاره، یعنی خودآزاری یا دگرآزاری، و این همونه که تو رابطه جنسی است یا بعدن تو رابطه جنسی بیش از هر جای دیگه خودشو نشون میده. یعنی من یه تمایلی به خودآزاری یا دگرآزاری دارم و برخی از اوقات اصولا حتی تحریک جنسی یا ارضای جنسی بیشتر از این طریق صورت میگیره تا خود رابطه جنسی. یعنی اینا نشانه انحراف و بیماری است. یعنی درست مثل من نیست که اگر یه ذره تریاک بخورم میمیرم، ولی اگر من سالهای سالی که تریاک میکشم یا میخورم، حالا تریاک نخورم میمیرم. ولی اینا نشانه این نیست که پس تریاک چیز خوبیه. این نشون دهنده یه بدنی است که آسیب دیده و حالا طریقه کمتر آسیب دیدن خودش رو در کشیدن یا خوردن بیشتر تریاک میبینه. الان هم حالی
خودم
جا
خودم میتونم با خودم چیز کنم یکی حد
اصلا ابدا نمیتونی عزیز. این درست مثل این است که باید روی قلبت جراحی کنی. تو برای اینکه روی قلبت جراحی کنی باید اولا بیهوش و بیهست بشی. نتیجتا این کاری نیست که خود از برم با این شدت و عمقی که داره ابدا. بعدم اصلا این راه رو آدم برای چی تنها بره؟ مثل که من در یه جای تنگ و تاریک و خطرناک در حالی که کسی میتونه بیاد چراغا رو روشن کنه با من باشه هنوز ترجیح بدم تنهایی میخوام برم. هیچ ضرورتی و دلیلی برای این کار نیست. قدم ها رو من برمیدارم کنار اون آدم ولی چرا چراغا روشن نشه و راهنمایی نداشته باشم؟ اصلا قرار نیست ما راهی رو بی راهنما بریم.
نه
اگر پرسشی داری بپرس عزیز. مسئله
این چیزا داشتم این که فقط که به نظر من فجوان رابطه صمیمی ایجاد میکنن صداقت کامل باید قرار باشه. یعنی من همه چی رو باید بگم
اصلا نه برخی از اوقات اصلا موضوع به اونا مربوط نیست. من اگر تو با یکی اگر دوست شدی و قرار به تو بگه که دیشب رفت دستشویی یا نرفت اصلا موضوع تو نیست یا با کی رابطه داشتن. شما در چارچوبی که قرار دوستی یا قرارداد دوستی هست بله صمیمانه و صادقانه. بنابراین اگر در اون چارچوب این نیست که شما چقدر پول تو جیبتونه به اون مربوط نیست که چقدر پول تو جیبتونه. حتی اون اگر سوال بکنه مادام که شما او رو خارج از چارچوب رابطه تون میدونید قرار نیست بهش جواب بدید. به همین جد است که ما با دوستی با آدم ها که ابتدا مثلا یه دایره یه متریه بعد میشه ده متری و صد متری و هزار متری یا هر چیزی با توجه به نوع دوستی است که وسیع میشه چیزایی بیشتر و بیشتری رو در بر میگیره ولی این بر اساس یه توافق یا به هر حال برداشت و دریافت مشترکی است که تو این زمینه ها داریم. بنابراین صادق و صمیمی بودن میتونه در مرحله‌ای باشه که قرار هست من رو خط رادیو تلویزیون در یه چارچوبی که مربوط به کارمه قرار هست صادق و صمیمی باشم و پاسخ بدم ولی من که قرار نیست مردم اجازه بدن وارد یه حریمی بشن که به اونا مربوط نیست. شما روزی که یه کاری میکنید یا یه ارتباطی دارید که به یک باره خودتون صفر نمیشید و دیگران حاکم و مالک شما. یعنی چی؟ بنابراین اون حرمت و حریم انسانها باید شناخته و پذیرفته بشه. حالا ممکنه برخی از اوقات اینا جنبه‌های قانونی و اخلاقی پیدا میکنه. آدمایی که اصول اخلاقی رعایت میکنن مواظب اونایی که فقط به جنبه قانونی نگاه میکنن تا اونجایی من که قانون بهشون اجازه میده ولی آدمای اخلاقی نیست، آدمای ضد اخلاقن. بنابراین مسائل یه ظرافتایی تو این زمینه داره ولی شما در چارچوبی که دوستی است و قرار صادق و صمیمی باشید باشید خودتون باش راحت هستید.
بعد اصلا اگه آدم توی رابطه بود که بعدن از یکی دیگه مثلا تو وقتی که وسط رابطه ای یکی دیگه باشه آشنا بشی که خیلی خوب باشه بهتر باشه.
ببینید داستان تا زمانی که شما دنبال رابطه بهتر هستید این یه نوع در مسیر در حقیقت یافتنه نه در مسیر نتیجه گرفتن. شما هیچ وقت وقتی که برید دم کودکستان بخواید برادرتون رو از کودکستان بردارید که مثلا 5 سالشه اگر یه ذره دیر اومد یه بچه 5 سال دیگر رو بر نمیدارید برید، حالا خوشگلتره یا تمیزتره یا بهتره یا هرچی مؤدبتره. علتش هم این است که شما دنبال برادرتون آمدید. یکی از ویژگی های روابط عمیق و سنگین منحصر به فرد بودنشه، یکتا بودنشه. یعنی اونه که فقط مطرحه. درست اگر به شما بگن مادر شما کجاست شما هر زنی رو که انتخاب نمی‌کنید بگید این مادر منه، مادر شما یک نفره. بنابراین تا زمانی که شما یه آدمی رو به عنوان کسی که دوست شماست یا همسر شماست نپذیرفتید خب معلومه که دیگران همچنان مطرحن ولی مهم اینه که اون آدما بدونن که شما هنوز براشون اون گونه اهمیت و ارزش و جایگاه قائل نیستید که اونا فکر میکنن ولی اونا مگه بدونن مسئله نخواهد بود. ولی این تصور که ما در خصوص انسان باید بریم دنبال بهترش در حالی که در وقت انتخاب تناسبه معنا داره، انتخاب بهتر یعنی انسان رو تبدیل به کالا و شی کردن که حالا ما با کالا و شی کار داریم. عیبش هم در اینجا این است که اولا هیچ وقت راضی نیستیم برای که همیشه بهتر از او هست و پیدا میشه مثلا از دید ما حالا واقعیت داره یا نداره. دومی که ما هیچ وقت راضی نیستیم، همیشه ناراضیم. بنابراین اینا گرفتاری و بیماری است. اینا که آدمی رو میسازه که همیشه طلبکار و ناراضی و خشمگین و پشیمانه. در حالی که ما در بسیاری از موارد به دلیل ارتباطی که با دیگران داریم یه تعهدی با اونها داریم و با یه تصمیم اون تعهد تحقق پیدا میکنه. من اگر بچه ای رو به این دنیا آوردم که نمیتونم بعد از این مدت بگم من بچه دوست ندارم یا الان شرایطم مناسب بچه داشتن نیست، پس چیکارش کنم؟ بکشمش یا بندازمش بیرون یا بدمش به یکی دیگه؟ ما روزی که بچه به این دنیا میاریم خودمون رو متعهد میکنیم که تا آخر عمر پدریم یا مادریم، و روزی که شما یه کسی رو در یه مرحله از ارتباطی قرار میدید یا خودتون قرار میدید، معناش این است که تمام شد. و مگر یه آدمی که به دلیل گرفتاری و بیماری ها یک نمیخواد یه همچه ارتباطات داشته باشه، دو هیچ وقت برایش هیچی تموم نمیشه. یه نوع آتش و تشنگی برای آبی داره که نیست و اگر باشه سمی و کشنده است. بنابراین بر اساس آنچه که شما من میگید تقریبا شما همه راه رو از بیراه آمدید. یعنی الان 7-8-10 تا علامت رو من نشون دادید که همه اینا نشون دهنده نگاهی است که به خودتون نه به عنوان یه شخص که شی و کالا میکنید، نه به عنوان یه انسانی که هدفه بلکه وسیله است، همطور که دیگران برای شما وسیله هستن، شما وسیله اید برای هدفهای دیگران، بنابراین اونا در ذهنشون چه میگذره شما باید رنج ببرید یا به خاطر اون یه نوع دیگری زندگی کنید، ارزش و اهمیت و اعتباری شما ندارید جز آنچه که میتونید به دیگران بقبولانید و یا دیگران راجع به شما نظر دارن، نتیجتا شما از من و ما خالی هستید، نه من خودتون رو دارید، نه میتونید با چند تا من مانند خودتون جمع بشید و ما رو درست کنید، بلکه همیشه زندگی شما زندگی آنها یا دیگران. یعنی شما یه موجودی هستید که تنها کسی رو که در جهان نمیبینید خودتونه، مثل چشم زندگی میکنید که همه چیز رو و همه کس رو میبینه غیر از خودش رو، و خب معلومه یه همچی زندگی چقدر خالیه، چقدر تنهاییه توش، چقدر جداییه، چقدر احساس بده. در آغاز با استراب و نگرانی و شرم و خجالت ها شروع میشه، بعدش به افسردگی میکشه، بعد از وسط اونها خشم و عصبانیت بیرون میاد. بنابراین حتی اون برخوردهای اولیه ساده یا سطحی یا گذرایی که ما میداشتیم و باش راحت و آسوده بودیم، اونا رو هم دیگه نخواهیم داشت. معمولا یه آدمی مثل تو اگر خودشو کمک نکنه به 45 سالگی که برسه از پا در میاد، یا راحلش اعتیاده یا راحلش زدن خودش به هپل هیپوهای بیمارگونه یه نمیدونم روحانیت و معنویت و از این بازی هاییست که همکنونم فراوون در آمده، و یا احتمالا مسئله مرگ و افسردگی در انتظارش. علتش این است که این نگاه نگاهیست که با ویژگی های حتی فیزیولوژیک و بیولوژیک ما نمیخونه، چرس به زمینه های ذهنی و نورولوژی و مغز و ضمیرمون و بعد جنبه های اخلاقی و انسانیمون، اینا هیچ سازگاری با اونا نداره. اینا در حقیقت مثل اینه که آدم فکر بکنه سوار ماشین که میشه قراره بزنه ماشین مردم دیگر رو خورد کنه، بنابراین این هدفه. خب روزی که شما به رانندگی اینگونه نگاه کنید، خب دیر یا زود میکشید و کشته میشید، در حالی که هدف از رانندگی تسهیل رفت و آمد هست و در این حال مطمئن بودن از این رفت و آمد. کل نگاه شما درست مانند کسی که زیر یه تریلی رفته، زیر یه کامیون رفته، له شده، به هم ریخته. یعنی کاملا این نمیشه دید عزیز، این چیزی نیست که اصلا شما از افتش بر بیاد. شما اختلال شخصیتی فراوون دارید، اگر گرفتاری های دیگه ای نباشم دیر یا زود مثل افسردگی و استراب و خشم و اینا سرکلش پیدا میشه، احساس گناه و بعد احساس حقارت و احساس خجالت و اینا مانع از این میشه که خودتون باشید و زندگی کنید، در حالی که همه این موضوع رو به راحتی میشه حل کرد و تمام کرد. فرض کنید شما وارد یه مهمونی بشید، بیافتید توی مثلا جایی که لجنی، خب معلومه با توجه به اینکه همه لباسای نسبتا تمیز و شیکی دارن حال شما خیلی بده، ولی در حالی که اتفاق بدی افتاده شما میتونید نیم ساعت یه ساعت بعد در حالی که حمامی رفتید و بعدن لباس مناسب پوشتید اونجا پیدا بشید و بعدم فرقی هم نکنه. بنابراین این موضوع ها رو باید به درستی یک بار و برای همیشه حل کرد و پشت سر گذاشت. شما حتما احتیاج به یه روانشناس خیلی خوب دارید که کمکتون بکنه که این جنبه های مختلف و پراکنده ای که برخی از وقت ریشه هاش یکی دو سه تا بیشتر نیست، اما الان به 50 جا دست انداخته و شما رو در بقیه زمینه ها هم گرفتار کرده، خودتون آزاد کنید و الا دیر یا زود از پا در میایید و بعدم از زندگیتون هیچ لذتی نمیبرید. لذت های شما هم لذت های کاذبی است که مثل یه آدمی از طریق کشتن هروئین بخواد ببرید. بالاخره اون چیزی که به شما کمی کمی لذت میده آنچنان شما رو مجبور و محکوم و گرفتار میکنه که آخر کارم میکشه و از پا در میاره. به همین جد است که دنبال یه راه حل اصولی اساسی باید برید و این راه حل اصولی اساسی بدون تردید یه روانشناس خیلی خوبه که میتونه کمکتون کنه. یکی دو سالی کار حتما دارید، یعنی این به این سادگی ها نیست. هفته یکی دو دفعه اگر بتونید ببینیدش 100 تا 200 تا جلسه احتیاج هست که اون بتونه تیکه تیکه های الان پخش شده و پراکنده شده ما رو با همکاری و کمک خودتون سر جای خودش قرار بده و در نتیجه شما رو دو مرتبه چشم و ابرو و سر و صورتتون رو به صورتی در بیاره که بقیه آدم ها هستن، در حالی که الان همه چیز شما به نظر من به هم ریخته، یعنی هیچ چیزی دیگه سر جای خودش نیست. هرچی هم که داری در یه جایی هست که به جای اینکه مفید خوب باشه مضر است و بد. ولی خوشبختانه آنچه که بر سر شما اومده کاملا قابل اداره است، قابل تغییر، قابل تصحیح و اگر هم مشکلات عمیق‌تر و سنگین‌تر باشه که گرفتاری و بیماری باشه همه قابل معالجه است. اینه که با یه چنین هدف و نیتی حالا که جوان هستید که دو سالی رو برای این کار بذارید به جای اینکه بیخودی درگیر بازی‌ها یا فردی بشید یا آدمای دیگر رو گرفتار کنید. من اگر جای شما باشم درسمو میخونم، کارهایی که به عنوان ضرورت فیزیکی مثل ورزشم، تغذیه‌م، مواظبت و مراقبت از یه مقدار روابط رو دارم، ولی نقش اصلی و اساسی رو میذارم روی ساختن خودم و ماجرای ارتباطم با دوستانم در یه حد دوستی ساده است و هرگزم دوربر دختر نمیگردم برای اینکه اونو و خودم رو اذیت میکنم و در نتیجه مانع از این میشم که بتونم سالم بشم تا اینکه بعد یه حال عادی پیدا کنم بتونم حرکت کنم. درست مثل آدمی که دست و پای شکسته ولی بازیکن خوب فوتبال، اول با دست و پای شکسته رو درست کنه دوباره به زمین برگره، ولی با اون دست و پای شکسته که آدم نمیاد فوتبال بازی کنه، فقط میتونه خودش رو اذیت کنه و دیگران رو هم بهشون آسیب بزنه. بنابراین حتما یه روانشناس خوب پیدا کنید و مواظب و مراقب خودتون باشید، چون در کوتاه مدت یه مقدارم دارو احتیاج داشته باشید برای تعدیل یه چیزایی، ولی خوشبختانه همه اینا قابل حل است و میتونید صحیح و سالم از این ماجرا بیرون بیاید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
ممنونم. تمام. خواهش می‌کنم. چنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارد. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازی های کودکانه راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه، مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی، 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد، محصولی از شرکت کوشا.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
کنسرت استاد محمد رضا شجریان با گروه شهناز. یک شنبه 30 ماه می ساعت 8 شب در شراین آدیتوریوم در لس آنجلس جنب دانشگاه یو اس سی. فروش بلیط در کیو مارکت در بری، شرکت کتاب در وستوود، هولسم چویس در ایرواین، میشن رنچ مارکت در میشن ویو، بالبوا مارکت در سان دیگو و تیکت مستر. تلفن اطلاعات 714-870-5409 714-870-5409
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 25 اپریل انجمن همبستگی مشاغل وانوان Empowered Women United از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن جلسه همراه با صرف نهار دارن و من هم قرار هست درباره راز و رمز موفقیت سخنی داشته باشم و پرسش و پاسخ. ورودی $30 هست، ولی از اونجایی که با نهار همراه هست خوشحال خواهند شد اگر لطف کنید از قبل بهشون خبر بدید. دو شماره تلفن، یکی 818-645-1889 و دیگر 818-887-8888. همچنین به آگاهی دوستانی که در مونترال کانادا هستند، این آگاهی رو به سمشون میرسونم که روز شنبه 15 ماه می از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان اعتماد به نفس و حرمت نفس و 5 تا 9 بعد از ظهر درباره عشق و ازدواج دارم. محل برگزاری کتابخانه ملی کبک هست و دوستان میتونن با خانه ایران در مونترال تماس بگیرن. همچنین روز یک شنبه 16 ماه می از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی و 5 تا 9 بعد از ظهر رابطه و ارتباط و بخشش و انتقام در تورنتو. محل برگزاری شرایتون است که در هایوی 7 یا 7 قرار داره. از رادیو صدای ایران میتونید اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از سیاتل واشنگتن در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. این نکته را عرض کنم که قیمت ها تا اول ماه می ثابته، بعدن اضافه خواهد شد. ضمناً چون سفر آلاسکاست معمولاً کشتی خیلی زود سولد اوت میشه. این است که اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر، خسته نباشید. یه سوال کلی دارم ازتون در مورد اینکه چطوری میتونه یه آدم به اون مرحله ای از آزادی و استقلال خودش برسه که وقتی در قرار میگیره بدون هیچ توقع انتظار بیجایی که بهش پاسخ داده بشه یا محتاج این باشه که بهش توجه یا محبت شه یا بعد از اینکه همیشه آدم ها واسش وقت داشته باشن، کلن چجوری میتونه این آدم خوشو از این بند رها کنه و وقت و انرژی خودشو صرف زندگیش کنه وقتی که متوجه این موضوع است که انتظارش غیر معقولانه است؟
نه خب آخه یه ذره اگه انتظارها غیر معقولانه است، انتظار غیر معقول رو باید از بین برد. من اگر انتظار دارم یه جایی که ساعتی $10 بمیدن ساعتی $50 بدن، خب باید بذارمش کنار. این چه مشخصه. این دوتا با هم متفاوتن عزیز. به علاوه من انتظار اگر دارم، مادام که این انتظار رو تبدیل به احتیاج نکنم یا به حقم نکنم و یا آماده نباشم قبول کنم که ممکن اتفاق نیفته، تو زندگیم از پا در میام. من تو زندگیم امیدم این است که انتظاری که واقع بینانه ارزیابی شده برآورده بشه، اما همیشه آماده هستم که یک، در ارزیابیم اشتباه کنم به عنوان یه انسان، دو، حوادث و اتفاقاتی است که حتی با موضوع قابل اتفاق هم اتفاق نمیفته. ولی اگر من انتظارات خودم یا توقعات خودم رو، احتیاجات خودم یا حق خودم بدونم، اگر فکر کنم که چون من میخوام باید این اتفاق بیفته یا چون دیگران گفتن این کارو میکنن حتما باید بکنم، در زندگی از پا در میام. تو دنیا به ما نگفتن که شما چه احتیاج دارید سفارش بدید براتون بفرستیم. بنابراین ما تو دنیایی هستیم که تازه وقتی که برای کارهایی که درست است و پذیرفته شده همه نیرو و انرژی اونو به کار میبریم، آمارا نشون میده فقط به یه چهارممون میرسیم، سه چهارمش هم نخواهیم رسید. خیلی هم عادی است باید اون رو بپذیریم. اصلا شرط سلامتی و راحتی پذیرفتن این هست که با وجود همه کار و کوشش ها که ما رو خوشبختانه میسازه، اگر به هدف اون نرسیدیم، نرسیدیم. یه مقداری چون سه چهار تا موضوع متفاوت بود، یه جوری قرارش بدید در اون چارچوبی که بیش از همه مورد نظرتونه و یا مثلا مشکلتون.
این بود که مثلا آدم یعنی خودشو رها کنه و بیشتر انرژیشو صرف خودش کنه، زندگیش کنه یا آینده، به جای اینکه دست تو دست بذاره یا به خاطر انتظار بکشه.
نه ببینید عزیز، نه مسئله با هم نباید مخلوط کرد. اینکه من قرار مواظب خودم باشم و زندگی کنم اصلا در ارتباط با دیگرانه. من اگر بخوام تنیس بازی کنم چجوری میتونم خودم برم تنیس بازی کنم؟ پس من یکی دیگه هم میخوام. پس اصولا اون حرفی که اول شما میزنید یه میلی برای جدایی و فرار و احساس بد راجب خود و دیگران، اونو میخوام. اولم همینو احساس کردم، اصلا معنیش ما قراره با پای خودمون راه بریم ولی میتونیم کنار دیگری راه بریم. ما با پای خودمون قرار راه بریم ولی میتونیم به خونه دوستمون بریم. ما نمیتونیم که خودمون از دیگران دور کنیم. این مسئله نباید با هم مخلوط کرد. من قراره سهم خودم، نقش خودم رو ایفا کنم، ولی در ارتباط با دیگران، مثلا در ارتباط با دیگران اصلا معنی پیدا میکنم. مثلا خودم رو میشناسم. کودک رو شما به این دنیا بیارید هیچی دور برش نماشه، اصلا نمیفهمه خودش وجود داره. شما یه بچه بیارید تو این دنیا توی تیوب نگرش دارید، یه کاری بکنید که نمیره، بعد از 10 سال اصلا نمیفهمه خودش وجود داره. 10 سالش هم بشه حتی خودش وجود داره، چه رسه به این که یه چیزی داشته باشه. بچه اصلا در 3-4 ماه اول از طریق ارتباطی که دیگران باش دارن متوجه میشه مثل یه کسی اینجا هست، و بعدا متوجه میشه مثل که من اینجا هم. وقتی دردها و لذتها شروع میشه ارتباطشو با خودش تشخیص میده. به همینجاست که ما ابتدا پی به وجود دیگران میبریم بعد خودمون. بنابراین اون نگاه شما، من اگر بخوام یه تفسیری روش بگذارم و به همون بسنده کنم، میگم شما یه آدم نگرانی هستید، یه احساس بدی راجع به خودتون و دیگران دارید، فکر میکنید از رابطه چیز بدی در میاد. نه، از رابطه چیز بدی در نمیاد. رابطه بده که بده، رابطه خوب خوبه. بعدم باید انتظار ما واقع بینانه باشه. من اگر اومدم با شما تنیس بازی کردم به خاطر این است که بازی کنیم. شو امید من باید این باشه، ای آدم سالمیم، که شما در همون حد و سطح من باشید که من و شما بتونیم بهترین بازیمونو بکنیم. ولی آخر کار شما میبرید و من میبازم، اونم اصلا مهم نیست. ولی که 99% مسئله بهترین بازیه یا بهترین بازی رو کردنه، و 1% مسئله برد و باختشه، اونم تازه برخی از وقت فقط انگیزه است برای که باز هم بیایم با هم بازی کنیم. ولی اگر من دلم بخواد که بیام با شما بازی کنم، هر چی سرو من میذارم شما هیچ گونه‌شو نگیرید، که اسمش این تنیس نیست. خب من تمام هر چند ستی رو که هست میبرم و میام بیرون، اصلا میتونه اونجا کسی نباشه. برای این
یه جوری مثلا قبولش سخته، یعنی باید اینو قبول کنه آدم که همچین چیزی که شما میگین درسته تا اون چیزی که آدم خودش تصور میکنه.
نه اگر عزیز، من یه چیزی رو به درست یا غلط فهمیدم، یکی نظر مختلف میده، خب معلومه سخته. ولی اگر من ملاکم واقعیته که بریم ببینیم کی حرفش درسته، خب من باید از اونجا حرکت کنم به اونجایی که اون هست. من اگر به من گفتن این دوایی که تو میخوری برای قلبت خوب نیست، این دوا رو باید بخوری، که من نمیتونم بگم خیلی مشکله که من این دوا رو نخورم. یعنی چی؟ هدف من سلامت قلبمه، یه دوا باید بخورم، اونی که خوبه رو میخورم. روزی که من اومدم برگشتم گفتم که من در ارتباط با دیگران معنی پیدا میکنم و این حرفی که شما میزنید اگر تفسیر و تعبیرش اون چیزی باشه که من میفهمم که ناشی از اینی که من بدم تو بدی، رابطه بده، نتیجه بده، زندگی بده، پس بهتره ما کاری به کار دیگران نداشته باشیم. خب این که زندگی نکردنه، این که مردنه، این که قبل از این که بمیریم رفتن تو قبر خوابیدنه. اگر همچنان همون اصولی رو خوب و درست میدونیم که بقیه میدونن، که خب ما باید از این حال بیایم بیرون. من اگر میپذیرم درد بده، چرا باید به خودم و دیگران درد وارد کنم؟ بعد بگم مشکل من دیگری رو نزنم یا خودم رو نزنم. خب مشکل بودن پس خب باشه، اتفاقا به میزانی که مشکل تره نشون میده در مقابل من یه چالش درستی گذاشته که خوشبختانه با توجه به قواعد و قوانین اتفاقم میفته. یعنی من گفتن شنا کن در مسیر آب رودخانه تا در جهت عکسش، ولی چرا اصلا دست به یه همچی بازی میزنید؟ یعنی چرا بی خودی میگید در حالی که یه چیزی خوبه و درسته چون مشکله؟ خب چون مشکلی که باشه. اصلا شما من میگید خیلی 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 مشکله، خب باشه. بنجاست که من سر کلاس برای که میخوام تو ذهن دوستان بمونن اون بالا مینویسم که زندگی بسیار سخت و مشکله، life is very difficult. هر کیم به شما غیر از این میگه یا دروغگوه یا نادانه یا هر دو.
چون مشکله اون احساس بد و به خودش آدم دست میده.
نه مشکلی که مشکله، نه مشکل به این دلیل دست میده که شما فکر کنید باید ساده باشه. این واقعیت زندگیه. شما روزی که گفتید من میخوام زیبا باشم باید بید آرایش کنید، روزی که گفتید میخوام اندام بهتری باشم باید ورزش کنید، بعد بگید مشکله. مشکلی که مشکل، ولو به این مشکل ها اصلا زندگیه، برای که کاری نکردن ها مشکل تره. اون وره قضیه این است، شما که نمیتونید بیستید بگید حالا که ورزش نمی کنم خیلی راحت ترم. اصلا نیست، شما درد و بیماری که و رنجی که میکشید بیشتره، و الا انتخاب نمیشد ورزش کردن. ما میرفتیم به سمت هیچ کاری نکردن. آدم ها به این دنیا آمدن، پدر مادر و بچه ها رو میبستن رو زمین که تکون نخورن تا بمیرن. روزی که آمدیم گفتیم حرکت میکنیم برای اینکه به این نتیجه رسیدیم که نتیجه واقعی نیست، که این حرکت هست که درش لذت و شادی و رشد و سلامتی و امنیت و آرامش و همه چیزهای خوب توش بیشتره. به همین جهت است که پا میشی میری مدرسه، برای که به این نتیجه رسیدیم که این دانایی و آگاهی بهتر از نادانیه. ولی اگر قرار بود نادانی بهتر باشه، که ما هر آدمی رو یه جایی میبستیم توی تاریکی که هیچ کس چیزی از هیچ چیز ندونه، نه بدون خورشید چیه، نه ماه چیه، نه شب چیه، نه روز چیه. اینا مسئله بدیهیه، اینا بحثای مشکل نیستن. ما باید بپذیریم که یه جور دیگه فکر میکنیم، نه اینکه فقط فکرمون غلطه، احتمالا آسیب دیدیم که اینجوری فکر میکنیم. من اگر دور برم مثلا در کودکی کسانی که بودن منو کتک زدن اذیت کردن، خب معلومه من از پدر و مادر و خواهر و برادر و خانواده متنفر میشم. معناش این نیست که پدر و مادر و خواهر و برادر چنینن، معناش این است که این خانواده من چنینن، برای که خانواده روزی که تشکیل شد به دلیل این بود که رنج رو از بین ببره و لذت من رو افزون کنه. من سوار اتومبیل شدم که از اینجا برم اونجا به سهولت، یه راه 100 کیلومتری رو مثلا تو یک ساعت برم. من نرفتم تو ماشین بشنم که تصادف کنم پام قطع بشه. اگر قطع شد که معناش این نیست که هدف از مسافرت یا داشتن اتومبیل یا اختراع اتومبیل بریدن پای من بوده. بنابراین روزی که شما اون نگاه رو دارید، اون نگاه به خاطر آسیبه، اون نگاه به خاطر رنج و درد. این همون نگاهی است که ما خیلی همون خوشحال بودیم در این میریم مدرسه. روز اول رفتیم مدرسه با یه معلم بد اخلاق روبرو شدیم، از هرچه مدرسه بود بعد اون اومد، همه آرزوهای ما هم برباد رفت.
بله درسته، اینو حرف شما درسته، یعنی وقتی که آدم این آسیبا رو میبینه اینجوری این دنیا رو هم به همون شکل میبینه.
معلوم عزیز، برای که دنیا هیچ چیزی جز اون پیام‌های حسی اول و بعدن احساسی من نیست. یعنی نه پیام احساسی، پیام حسی که موجب احساس میشه. معلومه من وقتی که دوربر خودم نگاه کردم، وارد محیط آموزشی شدم، این گونه بوده که توصیف کردم. معلومه چه اینی که این همه من تأکید دارم وقتی بچه ها به مدرسه میان، مهمش این است که شادی رو داشته باشن، لذت رو داشته باشن، بازی رو داشته باشن، تا از این طریق راه بیفتن و بعدن لذت آموختن رو و یاد گرفتن رو باید بهشون یاد داد. اگر به اونجا رسیدن، اون وقت است که تمام عمرشون کتاب خونن. و تمام عمرشون دوست دارن برن مدرسه. بسیاری از ما مخصوصا از محیط‌های آموزشی میایم که بسیار آزاردهنده و اذیت کننده بودن و بنابراین آرزو می‌کردیم که مدرسه‌مون خراب بشه یا معلممون بمیره و ما نریم مدرسه. در حالی که بسیاری از آدم‌ها امروز تو مدارس میرن که بچه‌ها خوشحالن که برن. پسر کوچک من یک کمی ناراحتیش در گذشته وقتی کوچولو بود این بود که چرا شنبه یه شنبه مدرسه نیست، برای که دوست داشت بره پلو دوستاش و اونجا باشه. بنابراین تفاوتی که شما بین مدرسه و مدرسه میبینید در همینه، اینی که گفتن از قدیمم که درس معلم ار بود زمزمه یه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را، یعنی بچه گریز پا رو هم نه تنها روزای دیگه هفته جمعه میشه آوردش به مدرسه. ولی اگر این درس درس محبت باشه، ولی اگر نباشه معلومه که من و شما ازش دوری میکنیم. همه چیز همینه، زندگی زناشویی همینه، خانواده را اگر من به بدی دیدم معلومه من نظرم راجع به خانواده چه. اینی که عرض من این است که آدم عادی در شرایط عادی به خاطر آنچه که هستیم هم میل داره به ازدواج هم بچه دار شدن. هر وقت این دوتا میل رو نداریم باید بدونیم احتمالاً آسیب دیدیم. نمیخوام بگم قطعاً و قطعیاً، گرچه به نظر من چنینه ولی چون میخوام جای بحث رو باز گذاشته باشم احتمالاً چنینه. پس باید رفت مشکل رو حل کرد. وقتی من نگاه همین است که آسایش من آرامش من در نبودن با دیگرانه، خب آسیب دیدم. این همون شعری است که اساس ذهنیت منه. دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. به این تنهاییت خو کن برای که از این بدنها، تنها یعنی بدنها بلا میخیزه. وقتی من معتقدم از بدنها بلا میخیزه معلومه که من باید ازش دوری کنم و به تنهایی خودم خو کنم. من به پیام ها رستم. اگر هر خوشحال مرسی عزیزم دوست گری تمنا میکنم. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
خانم ها، آقایون، شنوندگان عزیز، یک شنبه دوم ماه می بایسکل کاسینو با افتخار میزبان دوره دوم مسابقات پوکر کلاب 670 با گارانتی $30,000 جایزه خواهد بود. 15% عواید به سازمان پاکی پرژن امریکن کانسر اینستیتیو اهدا خواهد شد. کارکنان سازمان پاکی برای آزمایش بزاق دهان و ثبت نام جهت اهداء مغز استخوان حضور خواهند داشت. اگر فکر میکنید توانایی رقابت با بهترین پوکر باز ایرانی آمریکایی را دارید حتما در این مسابقه شرکت کنید. با پرداخت $230 $200 ورودی و $30 برای ثبت نام مهارت خود را ثابت کنید. برای ثبت نام از طریق اینترنت به وبسایت 670amkirn.com یا thebike.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات ایریا کد 562-806-4646 اکستنشن 226. Must be over 21.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
بولر و اینترتینمنت تقدیم میکنند. برای اولین بار در لس آنجلس در مقر سلاطین بزرگ موسیقی دنیا گیبسن امفی تیتر میزبان صدای نسل جوان بنیامین. بنیامین شنبه اول می در گیبسن امفی‌تئاتر. فروش بلیط در اکثر فروشگاه‌های ایرانی و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 818-222-97-79 818-222-97-79. بنیامین شنبه اول می در گیبسن امفی‌تئاتر. این برنامه محدودیت سنی ندارد.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
تو این اوضاع بعد اقتصادی ماشاءالله چقدر خوشگل و سرحال به نظر میاد. بلیط بخت آزمایی برده؟
نه، ولی شانس آوردم که با یه متخصص کاشت دندون و جراح لثه درجه یک آشنا شدم. راستش مدت‌ها بود که می‌خواستم برای رسیدگی به دندونام به یه متخصص مراجعه کنم، اما پولشو نداشتم. با دهن بسته می‌خندیدم و غذا خوردن برام مشکل شده بود، تا اینکه مادرم یه دکتر حاذق رو بهم معرفی کرد.
این دکتر کدوم دکتر هست؟
دکتر فرشید برنا. قیمت و سرویس مطبشون فوق‌العاده است.
برای ایمپلنت چقدر پرداخت کردی؟
فقط 999 دلار.
چی؟
مشاوره اولیه مجانی بود.
فوق‌العاده است. فکر کنم وقت اون رسیده که منم امروز به دکتر فرشید برنا تلفن کنم.
دکتر فرشید برنا تایید شده از طرف انجمن متخصصان جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان. تلفن 310-553-1583 310-553-1583. مطب مجهز به دستگاه‌های پیشرفته و سی‌تی اسکن می باشد.
دکتر ادموند نصیری‌زاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سیل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. موسیقی روح نواز نیتن پاچکو از خوانندگان گروه یانی در حمایت از کودکان محروم به خصوص کودکان آسیب دیده در زلزله هایتی. بنیاد غیر انتفاعی Children's Hope International با همکاری هنرمند بین المللی نیتن پاچکو و گروه یانی کنسرت ویژه‌ای را در تاریخ 15 ماه می در شهر سانتا آنا در سالن زیبای اوسی پاویلیون رأس ساعت 8 بعد از ظهر برگزار می کند. تمام منافع این کنسرت برای یاری رساندن به کودکان نیازمند خصوصا به کودکان آسیب دیده در زلزله هایتی اختصاص خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با تلفن 714-545-3050 تماس بگیرید و یا از وبسایت www.child-international.com دیدن فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای تو میرسونم که اخیراً دو مجموعه سی دی که هر کدام شامل 4 سی دی هست بیرون آمده، یکی تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی و یکی تحت عنوان اگر جوان بودم. اگر مایلید اینها را داشته باشید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اون رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من فکر می‌کنم 2 هفته پیش زنگ زدم براتون برای دکترم که گفتم اوالویشن کردم، گفتم جوابش که بیاد با باهاتون دوباره تماس می‌گیرم. من پرسیده بودم که چه تستی چه اوالویشنی بود که بهتونم گفتم که قیمتش بالا بود، 1000 دلار بود. اینجا اوالویشن دکتر سایکولوژیست اند ترابل این لرنینگ، ترجمه انگلیسی که من دارم به شما میگم.
ترجمه چی؟ دبل لرنینگ؟
ترابل لرنینگ.
خب من نمیدونم چی هست.
نمیدونم، شما من پرسیدید این چه اوالویشنی بود، این من فرنچه، البته این اوالویشن فرنچه.
من نمیدونم، من
چون یک بارم یه اوالویشن کوچیکی آمریکا کرده بودم وقتی یو اس بودم، به این ایدی هایپر اکتیویتی نداده بودن، فقط گفته بودن که
کمبود توجه و تمرکز.
ولی این اوالویشن رو من گفتن ADHDه.
حالا خب
بازم گفتن مایلده، ولی با همه اینا گفتن. من سوالم از شما اینه که اولا اون روزی که این دکتر من برای اوالویشن رفت 2 تا 3 ساعته، یعنی 2 روز رفت 3 ساعت، روز دوم خیلی خسته و مریض بود وقتی برگشت خونه، یعنی یه سرماخوردگی خفیف روز دوم گرفته بود که وقتی برگشت خونه دیگه میلرزید از شدت سرماخوردگی. نمیدونم، میخواستم اینو ازتون بپرسم که روی اوالویشن تاثیری میذاره.
من نمیدونم آخه چه تستی، برخی از تستا نه، برخی از تستا حتما، من چون تست رو خبر ندارم نمیدونم. ولی بعدم آخه برای تست ADD و ADHD که احتیاج به کار 3 ساعته نیست، یعنی اینا تستایی است که خیلی ساده تر باید دقتی میشه داد. خب نیست، به هر حال من نمیدونم عزیز، من توی کشورهای دیگه اینکه پروسیجر رو دنبال چه بودن نمیدونم و مطمئن هستم که فقط برای ADD و ADHD نبوده. حالا فرض
برای برای بچه‌ای که کلا مشکل برای درس خوندن و اینا دارن، خب ارزیابی هم میکنن که به مشکل
آخه چیزای دیگه هست عزیز، آخه چیزای دیگه هست، یعنی شما میتونید لرنینگ دیسابیلیتی باشه، یعنی اختلالات تو یادگیری باشه، اونم حداقل 8 یا 9 نوعه، من اونو نمیدونم. حالا جوابو شما من بگید چیکار، حالا با تست ول کن، جوابو که به شما دادن گفتن چی؟ مایل ADHD.
ADHD.
بنابراین کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی شما برای مایلش هست. اگر بتونید و بهترین کار این است که از اون چی که به عنوان نورو فیدبکی که حتما اونجا میتونید پیدا کنید استفاده
کنید. من اینو گفتم بهشون. به من گفتن ما نورو فیدبک نداریم، رکامند نمی کنیم، بایو فیدبک داریم.
نه فرقی نمی کنه. اتفاقا نورو فیدبک نه بایو فیدبک نوع قدیمی هست، ولی در حقیقت نورو فیدبک هم تغییرات امواج مغزی رو موجب میشه که تغییرات بایو فیدبک رو سبب میشه، ولی این راه ساده تره، راحت تره، دقیق تره، مطمئن تره. احتمالا یه ذره عقبن چون این ماجرا مثلا با هم یه فاصله چند ساله داره، ولی خب اون اصلا مهم نیست. به هر حال شما از این تکنیک هست استفاده کنید. نه از همون تکنیک استفاده کنید.
بله ببخشید، یه سوال دیگه من همه رو براتون بگم که بسیدین.
نه نه این کار رو نکنید عزیز. اولا میدونید دوستان ما با سوالات بچه ها خیلی خوب
سوالم همه تو همین زمینه.
خب نه دونه دونه شما مطرح کنید.
بعدش من میخواستم ببینم این یک بار دیگه آمریکا که بودیم فقط ADD تشخیص داده بودن چند سال پیش، من دارو برای این گرفتم. دو تا دارو گرفتم که ساید افکت داشت و شوهر من دیگه مخالفت کرد برای استفاده از دارو.
آخه درست نیست. صبر کنید عزیز. ببینید این حرفا رو چون رو خط رادیو میزنید، ساید افکت داره که داره. مهمش این است که ساید افکتش با منافعش میخونه یا نه.
نه، ساید افکت های خیلی بدی داشت. یعنی اصلا اولا که نمیتونست بخوابه، خیلی با خواب مشکل داشت. اصلا یعنی سه ماه تمام بچه خوابش بالا پایین شده بود. بعدش هم سردردهای شدید بود که اصلا نمیتونست تو کلاس ها حضور داشته باشه.
خب حالا نه.
که عوض کردن. بعد
نه سب کنید. همسر شما قرار نیست تصمیم بگیر. این دکترش باید تصمیم بگیره. بنابراین اگر دکترش رو قانع کردید یه مسئله است. ولی
بله بله با دکتر نتیجه گیری رو داشتیم و اینجا این داروها رو دکتر جنرال داکتر پرسکرایب میکنه. من نمیدونم که
ببینید سرکا خانم. ببینید عزیز. در امریکا حتی نه تنها جنرال داکتر نمیتونه این داروها رو بده، حتی دکتران کودکان یا اطفال هم اینا رو نمیتونن بدن. دکترایی که اجازه ویژه دارن میخوان. بنابراین یه مقداری تو این کارا دقت میخواد. بعدم من چون برام مهمه این موضوع، شما میفرمودید که دکترش بعد از دیدن ساید افکت ها گفت نخوره، که تعجب من میکنم قبول، ولی شما میگید شوهرم معناش
نه شوهر من بعد از دو تا تاریخ 3 ماهه و 4 ماهه داروش عوض کردیم، دیدش که این بچه ریاکشن های خیلی شدیدی داره، با دکترش تماس گرفتیم، گفتیم نخوره که شاید بتونیم از طریقای دیگه ما به این مسئله برسیم، بتونیم به نتیجه بهتری برسیم. بعد به دلیلی که این ایوالویشن توی کانادا انجام نشده بود، آمریکا این کارو کرده بودن، برای مدرسه‌اش من نیاز داشتم ایوالویشن اینجا توی کانادا بکنم، تو مونترال بکنم، که با داشتن این ایوالویشن توی دستم با این کاغذ توی خیلی بنفیت ها رو توی مدرسه به دختر من میدن، خیلی فسیلیتی ها رو در مقابلش میذارن. دیگه حالا من نمیدونم.
البته ببینید با سرکا خانم، بله برخی از اوقات میذارن، ولی بسیار از اوقات بچه ها نمیخوان اون رو.
بله.
علت ببینید همینجاست که مسئله رو باید یه مقدار وسیع‌تر و عمیق‌تر بهش نگاه کرد و بعدم برای ADHD خفیف فسیلیتی احتیاج نداره. به همین جهت است که اگر اونا به این نتیجه رسیدن که ADHD خفیف هست، شما احتیاج به دارو درمانی ندارید، مگر اینکه به هر حال یه داروی خفیفی با او بسازه که خیلی کم میتونه دکترش این کارو بکنه، و اگر یه زمانی بایو فیدبک و نورو فیدبک بود از اون استفاده کنید، اون میتونه این مشکل رو یک بار برای همیشه حل کنه. نه ساید افکت داره و ضمن معالجه میکنه.
من بله همین سوالم این بود که شما به من گفتید.
بله ببینید تفاوتش همین عزیز. ببینید اشکال کار داروهایی که برای ADD و ADHD هستن، اینا درست مانند زدن عینکن به چشم. بله. که وقتی عینک رو بردارید دوباره برمیگرده ما ناتوانیمون به همون حالت قبلی، در حالی که بایو فیدبک و نورو فیدبک کاری که میکنن وقتی کار به درستی صورت بگیره که در 95% موارد صورت میگیره، فرد برای همیشه معالجه میشه، تاثیرات جنبی و جانبی هم نداره. بنابراین مخصوصا اگر از نوع پیشرفتش استفاده کنن، برای که حتی ظرف 3-4 ماه گذشته تغییراتی تو اینا از نظر دقت، نه از نظر درست و غلط، دقت داده شده که کار ساده تر، عمیق تر و سنگین تر انجام ده. آقای دکتر محسن محمدی که تو دفتر من هستند و با هم کار میکنیم و ایشون البته کار رو میکنن، میتونن کمک کنن. اگرم یه سوالی دارید حتما میتونید از ایشون بپرسید. من شماره تلفنم هم برای دوستان دیگه عرض میکنم، 818 بله 818 451 66 66، 451 66 66، 818 آقای دکتر محمدی. دوستان دیگه اگر تو این زمینه سوال دارن میتونن حل کنن. برای که ببینید مشکل ADD ADHD نزدیک 4 یا 5% بچه هاست. اگر تا 9 سالگی هم مخصوصا معالجه نشه یه مقدار آسیبایی میزنه که بعد کار رو مشکل میکنه. برامونی بهتره قبل از اون انجام بدی، ولی بعدش خوشبختانه همچنان امکان از میان بردن این بیماری از طریق بیو فیدبک و نورو فیدبک در موارد خفیف یا متوسطش هست. شدید همچنان احتیاج به دارو داره که با نورو فیدبک و بایو فیدبک همراه بشه و به تدریج دارو حذف بشه و فردم معالجه بشه. ولی این مشکل رو میتونیم در مدتی کوتاه، البته چون 50-60 جلسه احتیاج هست و این برخی از اوقات 4-5 ماه میتونه طول بکشه، کمی طول میکشه، برای که آموختن یه نوع مهارت به مغز هست که مغز از اون بعد بتونه کار درست خودش انجام بده. نتیجتا این مشکل رو حل کنید. و برخی از اوقات هم بچه ها در جهت داروها هم راست میگن، حالشون یه مقدار خوب نیست، هم بعدن دنبال بهانه میگردن و بهانه میکنن. یه مقداری در جهت گزارشی که اونا میدن باید شک و تردید داشت، مخصوصا بچه‌هایی که به هر حال تو این زمینه آسیب دیدن خودشون رو به اصطلاح به مریضی میزنن، یعنی تمارز میکنن در حالی که واقعا مریض نیستن، یا درد رو میگن دارن در حالی که ندارن. مخصوصا وقتی یاد به خاطر بیاریم که اصولا ADD ADHD یا ریشه و یا نتیجه مرتبط به افسردگی است و اصولا یکی از گرفتاری‌های کودکان در افسردگی بهانه‌گیری و شکایت کردن از دردهای مبهمی است که اصلا معلوم نیست چه هست. یعنی میخوام اینو بگم، اینا چون وقتی با هم مخلوط میشه سبب میشه که فرد متخصص متوجه میشه که وقتی من برمیگردم میگم این قرصو میخورم سرم درد میگیره، راست میگم یا دروغ میگم. برای که نمیخوام بگم دختر شما دروغ میگه، برخی از اوقات اقراق میکنه، برخی از اوقات اون رو میسازه به دلایل دیگری به خاطر نظر ویژه‌ای که درباره موضوعی داره. بنابراین در حد ADHD اولا جای نگرانی نیست، میشه از طریق کمی دارو درمانی خفیف و یا نورو فیدبک بایو فیدبک معالجه کرد و بعد از این مدتی هم فرزندتون اگر مشکل فقط همین باشه راحت و آسوده میتونه به درسش ادامه بده. برای خوش آشان با تون صحبت.
آقای دکتر یه سوال کوچیک، با پرایوت اسکول برای بچه‌هایی که این مشکل دارن شما نظرتون؟
اصلا توصیه نمی‌کنم. نه دلیلی نداره برن پرایوت اسکول. پرایوت اسکولا معمولا چون یه مقدار بیشتر پاپه بچه ها میشن، معمولا به همین جهت است که بچه ها بیشتر احساس تفاوت رو میکنن، در حالی که تو پابلیک اسکولا یه مقدار کلاس ها یه ذره بزرگتره، بچه های مقدار در این زمینه راحت تر.
پس بعد این مسئله که گفتن مدرسه میتونن براشون یه استثناءاتی رو قائل بشن، شما رکامند
نمی‌کنید؟ من حرفی ندارم، بس خود دخترتون ببینید. چون وقتی که به همه بچه‌ها گفتن شما برید اینجا تو بیوار اونور، بسیار از وقت بچه‌ها ترجیح میدن نرن، بنابراین بگذارید دخترتون انتخاب کنه.
اوکی،
برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمام خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو با من هستین؟
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام. من یه پرابلمی دارم که قدرت تصمیم گیری اصلا ندارم، حتی تو کوچکترین چیزای زندگی نمیتونم تصمیم بگیرم. یعنی حتی مثلا اگه میخوام
چقدر
جایی برم.
چقدر زور زدید که نتونستید تصمیم بگیرید؟ نمیخواید تصمیم بگیرید و الا ما چطور نمیتونیم تصمیم بگیریم که بخریم یا نخریم یا بریم از خونه بیرون یا نریم؟
خیلی برام مشکله. میگم حتی مثلا اگه جایی میخوام برم، مثلا لباس میپوشم حاضر میشم، بعد سوار ماشین میشم تا نصفه میرم پشیمون میشم دوباره برمیگردم. نمیتونم تصمیم بگیرم حتی مثلا برم نرم. حالا این چیزای کوچیکه، در مورد چیزای بزرگم نمیتونم اصلا قدرت تصمیم گیری ندارم. یعنی خب. چیزی هست که همه دور و بریام به من میگن.
خب میدونید چرا جانه؟
بله.
میدونید چرا اینجوری هستید یا نمیدونید؟
نه نمیدونم. یه بار یه چیزی صبر کنید.
حالا نه بگذارید. از اون بگذارید. ببین عزیز، اولش این است که یه دلیلش این است که ما همیشه تو زندگیمون به ما یا زندگی رو تحمیل کردن یا ما فکر میکردیم دارن به اون زور میگن، نتیجتاً من رو از تصمیم گیری انداختن و با هر تصمیم من مخالف. بنابراین در خانواده‌ای که پدر و مادر بچه‌ها رو مقدار تحت فشار می‌ذارن یا بچه‌ها فکر می‌کنن تحت فشارن، چون خیلی از اوقات هم نیستن، این اولیش.
نه من تحت فشار اصلا نبودم.
بسیار. دومش میتونه وقتی باشه که من اصولا کسی هستم که یه وحشتی از اشتباه دارم. یعنی من از اینکه اشتباه بکنم ناراحت میشم. حالا یه اشتباه کوچک
بر...
حالا پس شما صبر کنید. پس شما قبلا تحت فشارم بودی. ببینید اظهار نظرهای ما در مورد کودکی تقریبا همیشه غلط. بنابراین من اگر یک کسی بودم که هیچ کس بهم کاری نداشته اشتباه میکردم، تازه برم هورام میکشتم. سومش مسئله شکسته. من یه نگرانی دارم از این که شکست بخورم، کارا غلط در بیاد، بعد از آب در بیاد و مسئله چهارمش مسئله قضاوت و نظر دیگران، یعنی اونا برای من مطرحه. بنابراین اشتباه و شکست و نظر دیگران یا عاملی است که من به این راحتی هم توام تصمیم گیرم. مطلب بعد این است که من نمیخوام هزینه هیچ کاری رو بدم. یعنی من دو دلم این بلوز رو بخرم یا نخرم، چون بلوز رو میخوام ولی پولم هم میخوام. بنابراین من اونجا مزرد دارم. مطلب دیگرش این است که من یه کسی هستم که یه تصور و تخیلی درباره موضوعها در ذهنم دارم که وقتی به واقعیت میرسه اینا اونجوری نیستن. یعنی من فکر بکنم مثلا مهمونی خیلی سخته، بعد میرم اینا مثلا سخت نیست. یا فرض کنید که مهمون داشتن منو سفت است فلج کرده، بعد مهمونا میان میبینم همه دارن کمک میکنن، خیلی هم بیشتر از مهمونیای دیگه داره بهم خوش میگذره. بنابراین قضاوت و نظر درستی درباره واقعیت ندارم. خیلی از اوقات یه کسی هستم که همه چیزو با هم میخوام. یعنی دلم میخواد هم پولمو داشته باشم هم بلوز رو، دلم میخواد هم خونه این دوست باشم هم تو خونه نشسته باشم راحت و آسوده باشم. این که راجب مهمونی دارید مثال میزنید، بسیاری از اوقات شما فرض کنید ابتدا به ذهنتون این میاد که خب اینا دعوت کردن، منتظرن، گفتن بیا، باید برم. بعد وقتی که راه میافتی دفعه متوجه میشید که اونجا باید برم، حالا باید سلام علیک بکنم، بشینم، باید مثلا یه چیز هدیه ببرم، حالا چی بخرم چی نخرم، دست خالی برم یه چیزی بگیرم.
در مورد مهمونی حتی مثلا در مورد چه میدونم مال رفتن، در مورد همه چی.
نه ببینید عزیز، حالا این لغت‌ها رو اینجوری هم میگید بعد خودتونم معنیش رو شما من بگید. فرض کنید الان تو راه میخواید برید مال، فکر میکنید اول فکر کنید برید، بعد چه چیزی سبب میشه نرید؟
میگم همین تصمیم گیری.
نه نرید اونجا عزیزم، نه یه لغت تصمیمی. شما الان امروز تصمیم گرفتید برید مال.
بله.
خیلی خوب، الان به این میخواید به این فکر بیفتید که نرید، چه چیزی سبب میشه که شما بگید چرا برم مال؟ یعنی چیزی که به ذهنتون میاد که عیب و ایراد کاره چیه؟
شاید مثلا فکر میکنم که خب برم اونجا بی خودیش کار، زیاد چیز مهمی لازم ندارم.
خیلی خوب، شما از اول من نمیدونستید برید اونجا چی کار چیز مهمی لازم نرید. این نمیتونه باشه، چه چیز دیگه ای میتونه باشه؟
نمیدونم، یه خود زیادی راجع به جوانب کار من فکر میکنم که چجوری میشه، چه چیزایش خوبه اگه این کار انجام بدم، چه چیزایش بده. یه خود زیادی فکر میکنم.
نه نه باز نرید سراغ زیادی. نه نه ببینید عزیز، نه من میخوام اینم مال چه خطری داره، مال چه ضرری داره رفتنه. شما تو خود
مثال بود، حالا مال
نه بیاد. نه ببینید عزیز، وقتی ما میخوام این چیز تجزیه و تحلیل کنیم، شما نمیتونید با مثل که شما برگرد بگید من حالا 750 تا بچه دارم چجوری تربیت کنم. یه مثال، نه مثال نزدید. من پیام ها میاد بعد از مثال، نه یکی دو تا موردی که عقیدتون عوض شده رو مثلش رو برای من بگید که بشه پرسید چه اومده در ذهنتون چه نیومده. روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید، من در خدمتتونم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا از دست دادن دندانهایتان باعث پیری زودرس صورت شما شده است؟ من دکتر بیژن آفار با 23 سال تجربه با جدیدترین تکنیک های پیشرفته با کاشتن دندانهایتان از پیری زودرس صورت شما جلوگیری کرده و خنده را بر روی لبهایتان برمیگردانم. 310-443-4444 310-443-4444.
کمدن هاوس تقدیم می کند.
همین شنبه 24 اپریل یک شب فراموش نشدنی در کمدن هاوس. حسن شمایی زاده.
دلم می خواد توی بهار گل شقایقم بشی، اینقدر میگم از عشق تو شاید که عاشقم بشی.
رؤیا، پیمان و حسن تشکری.
تلفن تماس
310-285-9848.
در این ایام دشوار اقتصادی برای آموختن راه‌حل‌های مناسب در زمینه دریافت انواع مزایای دولتی، همین جمعه ساعت 10 صبح به برنامه‌ای از مگی جلیلوند توجه فرمایید. 310-445-3322.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می‌کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
در مراکز لیزر تراپی درمابر برای رفع موهای ناخواسته بدن بهترین امکانات با استفاده از جدیدترین دستگاه‌های لیزر مخصوص پوست‌های تیره و سبز ارائه می‌شود. برای مدتی محدود با تهیه پکیج‌های 4 جلسه‌ای پنجمین جلسه را مهمان ما باشید. 866 444 6411 866 444 6411.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در میشن ویو، انسینو، سان دیگو، تورنس تا ساعت 8 بعد از ظهر 7 روز هفته پذیرایی شماست. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. درما بر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله.
خب حالا برای من به جان.
الان یه پرابلمی که دارم، یه مسافرت برای دیدن یکی از دوستان میخوام برم اروپا. تقریبا میتونم بگم 3 دفعه یه تیکت رزرو کردم، کنسل کردم.
نه خب به من بگید 3 تا چیز خوبی که رفتن این سفر چی هست؟ خوبیه
خب یه وکیشنیه، میرم دوستامو میبینم، جایی هم هستش که ندیدم، میشخ میرم اونجا رو میبینم. این 3 تا چیز خوبشه.
خب چیز بدش چیه؟
چیز بدش این که نمیدونم، اصلا یه چیزی انگار جلومو میگیره، هی زنگ میزنم دوباره تیکتمو کنسل میکنم.
نه خب پس ما به جایی به بحث نمیرسیم عزیز. چه چیز بدی داره این کار؟ یعنی چه چیزی میاد به ذهنتون که بگید نرم؟
هی مثلا میگم که خب بذار بعدن برن، یه ماه دیگه برن، 2 هفته دیگه برن.
نه چرا یه هفته دیگه بری یا یه ماه دیگه بری؟
نمیدونم، بی خودی های عقب میندازم برای خودم.
شما این نمیدونید، وقتی شما مثل این که من بیام به شما بگم من یه سوالی دارم که نمیدونم، شما میشه جواب بدید؟ من نه عزیزم، نه خودتون رو فریب ندید، شما متخصص پنهان کردنید.
یا مثلا یه لباس اگه میرم میخرم،
نه سر لباس،
اولا که همه مغازه ها رو باید نگاه کنم تا یه لباسی انتخاب کنم، یعنی راحت نمیتونم انتخاب کنم.
نه فرض نه صبر کنی، صبر کنی،
چیزی میخرم میارم خونه پشیمون میشم خریدنش.
شما قرار خود
مثلا اون یکی رو خریده بودم.
نه شما صدای منو میسی که شاید نمیشنوید از این بابت، چون برخ از وقت اینجوری است. نه سوال من، شما رفتید لباس خریدید، چرا این همه باید بگردید برای لباس؟ چه فرقی میکنه که لباس شما از نظر زیباییش بین 1 تا 10 7 باشه یا 8؟ چقدر فرق میکنه که آدم به خاطرش این همه اونور اونور بره، این همه وقت صرف کنه؟ فرض کنید شما با یه زیبا لباسی برید که از نظر یه عده، اولا همه که نظرش بگیرید، فکر کنم به شما نمره بدن 1 تا 10 بگن 8.
نه نظر دیگران خیلی برام مهم نیست، همین برای خودم.
شما تا کی میخواید به خودتون دروغ بگید
جان؟
اصلا برای خودتون نیست. اصلا یعنی چی؟ عزیز صبر کنید، شما من وقتی حرف میذارم مثل که نمیشنوید، نمیخوام بگم اعتراضی ندارم. ببینید عزیز، ما روزی میتونیم بگیم من لباس رو برای خودم میخرم، زیبایی رو برای خودم میخوام، که 2 تا شرط داره. شرط اولش این است که اصلا هزینه ای اضافی از نظر وقت، نیرو، انرژی، پول برای اون کار نمیکنه. شما الان دارید بگید میکنه، پس برای خودتون نیست. دوم، روزی که این لباس رو پوشتی رفتید به مهمونی، اصلا باید یادتون بره این لباس تنتونه. وقتی یکی اومد گفت لباس چه زیباست، نگاه میکنیم این کدومو میگه. و الا اگر من یک کسی هستم که رنج بسیار میکشم یا میگردم یه لباس پیدا کنم، بعدم اونجا برم مطرحی ببینن مردم چی میگن، شما ابدا برای خودتون لباس نمیپوشید. شما فقط لباس به خاطر دیگران و توش چشم دیگران کردن میپوشید. همینجا گرفتاریه. ببینید، شما بر اساس حرفایی که تا به حال به من زدید، یه مکانیزمی از کودکی داشتید برای که دنیا رو براتون، برای خودتون قابل قبول بکنید، همه چیزو وارونه کردید. الانم 7-8 دفعه این کارو کردید. یعنی میخوام به شما بگم اصرار سر باورهاتون نکنین. حرفایی که شما میزنید از بس به خودتون گفتید، چند لحظه قبلم گفتم شستشوی مغزی دارید خودتونو. یعنی شما نصب کنید، شما موضوع رو به جایی میبرید که هیچ مطلبی نداره، یعنی نمیدونم یا نمیتونم تصمیم بگیرم. اصلا این معنا نداره، اصلا مطلقاً این حرف در تحلیل نهایی معنا نداره. مسئله این است که شما همین ماجرای سفر یا لباسی که میگید یه ذره تا آخرش برید ببین، باز نخواستید برید، یعنی سفر وسطش ول کردید. شما روزی که میخواید یه جا سفر برید بعدن تصمیم میگیرید برید، گفتید اینا خوبه شه، چرا میخواید یه ما عقب بندازید؟ یه چیز بدی باید به ذهنتون بیاد، اون چیز بد چیه؟ اگه هیچی نیاد که آدم نظرش رو عوض نمیکنه. ولی حاضر نیستید بمونید سر موضوع ها، شما میخواید برگردید سر نتیجه گیری ها.
بله.
و خب این نشون دهنده یه مغزیست که پروسه ارزیابی رو انجام نمیده، یعنی ایوالویشن و قضاوت، یعنی ارزیابی و قضاوت، ایوالویشن اند ججمنت، ارزیابی و قضاوت انجام نمیده. این قسمت مغز شما کار نمیکنه، میرسید فقط تو تصمیم گیری یا نتیجه گیری. خب معلومه نمیشه گرفت. من الان به شما بگم خونه منو میخرید، شما بگید نمیدونم، بگم خب چرا تصمیم نمیگیری؟ شما اصلا میگید خونه من چقدره؟ اصلا شما دنبال خونه ای؟ جاش اصلا کجاست؟ شما اصلا تو کدوم شهر زندگی؟ من کدوم شهر زندگی میکنم؟ شما که نمیتونید جواب بدید. بنابراین شما امور رو مبهم برای خودتون میکنید، بعد معلومه هیچ کس نمیتونه تصمیم بگیره. من به شما مثلا میگم پسرتون میخواد با این دختر ازدواج کنه، شما کدوم دختر؟ یه دختری اصلا سوال این؟ بنابراین یه مقداری نرید سراغ نتیجه گیری های ذهنیتون که نمیتونم، نمیدونم، تصمیم نمیگیرم. اصلا این بحث نیست. همیشه از خودتون بپرسید اون 5 تا چیز خوبش، 5 تا چیز بدش چیه. روزی هم که تصمیم گرفتید که یه کاری میخواید بکنید، وقتی نظرتون رو خواستید عوض کنید، بپرسید اون 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا دلیل تازه‌ای که پیدا شده که این کار عیب داره کدامه.
خب همین، نمیتونم خوبی ها و بدی ها رو بالانس کنم. بالاخره هر کاری یه سری خوبی داره یه سری بدی داره، نمیتونم اینا رو بالانس کنم بگم خوبیش بیشتره یا بدیش بیشتره. مثلا یه پرابلم دیگه که الان دارم، الان 2 سال 3 سال من فکر کنم همه مدرسه ها رو باشون صحبت کردم، نمیدونم مثلا چه رشته ای رو دنبال کنم و بخونم. همه رشته رو میرم
سب کنید. من بیام به شما برگردم بگم 1 ساعت تو رستوران نشستم میدم چلو کباب بخورم یا چلو مرغ، تفاوت ارزش و لذت و قیمت اینا 5%، من قرار فقط برای 5 ثانیه وقت صرفش بکنم؟ برای که چه اشکالی داره که من تازه چیزی رو انتخاب کنم که بدتره؟
بله.
خب پس تو ببینید مسئله شما چیه؟ مسئله شما یه بیماریه. برای که چه اهمیتی داره؟ شما این لباس سال قبلی منو بس توجه، شما این لباس پوشید با اون لباس فرقی نمیکنه. بنابراین به خاطر اینکه فرقی نمیکنه پس چرا من باید مدت ها بگردم دنبال لباس؟ برای که این لباس با اون لباس فرقی نمیکنه. نتیجتا شما باید خودتون رو نگه دارید، یعنی نرید سراغ اون آخر کار که نمیدونید موضوع چیه. یا درست مثل کسانی که میگن این غریزه است یا نمیدونم ضمیر منه، نمیدونم ذهن من است، یه چیزایی اصلا من در آورد، بعد خودشون چون جهان این گونه تفکیک میکنن یه مرتبه یه عالم داستان باش میسازن. نه، موضوع خیلی مشخصه. شما اگر به خودتون بگید اصلا بحث نه تصمیم گیری نیست، اصلا موضوع تصمیم گیری نیست، حسن این چیه، ای به این چیه، مقایسهش بگم. برای من نگید مقایسه نمیتونید بکنید، معلومه مقایسه میکنید. من به شما برگردم بگم $1 با $5 مقایسه میکنید، به شما بگم 1 ساعت اینجا منتظر بشید یا $1 بدید، به راحتی میتونید مقایسه کنید. دو چیز متفاوتن، ولی آدم میگه نه حاضر نیستم، $1 میدم 1 ساعت اینجا نمیمونم.
بله.
بنابراین موضوع رو وقتی بشکنیدش و کوچکش بکنید باش مسئله ندارید. روزی که اونا رو بزرگ میکنید و نگهش میدارید به این صورت معلومه باش گرفتار میشید. و بعدم به خودتون هی این حرفا رو نزنید، چون ببینید ما بزرگترین فریب دهنده خودمونیم. ما خودمون رو شستشوی مغزی میدیم. ما به راحتی میتونیم در مورد یه چیزی که بخوایم خوشمون بیاد یا بدمون بیاد باور کنیم یا باور نکنیم، خودمون رو همین جوری میتونیم تو اون چرخه بیاندازیم. من همین دیروز یا پریروز خاطرم نیست یه برنامه تلویزیونی میدیدم، یه دوستی یه حرفی که کاملا از نظر علمی میدونیم چیه رو این آورده توی مایه فلسفی حالا عرفانی، و بعد به حساب خودش که پیشگیری بکنه از اعتراضاتی که به این تجزیه و تحلیل میشه، هی داستانی رو که این رو هم تحقیق کردن اینم متوجه شدن که اصلا ممکن نبود رو همینجوری مطرح میکرد. خب شما خیلی راحت واسه میدیدید که این آدم میخواد به خودش نه اینکه دروغگو است، اصلا به نظر من کسی است که باور داره، ولی میخواست این باوری رو که دوست داره باور کنه به دیگرانی که فکر کنه باورمند نیستن رو بقبولونه که اونا باور کنه. من همینجوری مات و مبهوت مونده بودم، این چه کوششی است؟ خب بابا جان بگو که این اعتقاد این ایبام داره، بذار مردم آزاد و راحت باشن. چرا بی خودی میخوای یه باوری که حالا تازه قبول و ردش هم فرقی نمیکنه، یا اگرم بکنه اصلا تو قرار نیست برای دیگران تصمیم گیری، راهش کن، نرید سراغ جملات کلی. و بعدم باید بدونید ریشه مسئله نگرانی شماست از اشتباه. شما مثلا فکر کنید فرصتی از دست میره، مثل آدمایی که بهشون میگن بیا غذا بخور، یا بیرن مثلا تو مال دنبال غذا میگردن، مثلا شنیدن هم طبقه دوم هم سومه. خب این شاید بشه برخی از اوقات فهمید ای وقت دارید گرسنه نیستید یه چرخی بزنید یه نگاهی بکنید، ولی بعدن وسط اینا که آدم معطل نمیمونه این غذا رو بخوام یا اون غذا، تفاوتش چیه؟ تفاوت قیمته برخی از اوقات به دلیل وضع مالی میتونه مهم باشه که 8 دلار بدم یا 18 دلار، اما اگر این 8 دلار اون 9 دلار، پس قیمته موضوع نیست. اون چیزی که الان دلم میخواد رو میخورم برای که خودم مهمم، برای که این پولم مال منه، ولی من به خاطر اون پول نیستم. در نتیجه بعدم برمیگره به کدومشو بیشتر دوست دارم، بعدم ممکنه مسئله سلامتیم یا رژیمی که دارم فکر بکنم، یا بعدم به این که این چه مدت با من میمونه، آیا 5 ساعتی که من دیگه نمیرسم شام بخورم یا نهار بخورم رو میتونه منو گرسنه نکنه، یا اینکه یه غذایی است که بعد از 2 ساعت من 3 ساعت با توجه به آگاهی یا تجربه که دارم گرسنه‌ام میکنه. یه دفعه تمام اینا رو کنار هم میذارم، چون مغز دائما در این کارو میکنه. اما شما دلتون میخواد که اینا رو جابجا کنید و بنابراین موضوع کم اهمیتی رو بار بیشتری بهش بدید، بنابراین چون دارید درباره اون ویت باری اهمیتی که بر چیزی میدید جابجا میشید، گرفتار میشید. معمولا این مال آسیب دوران مثلا 10 تا 12 13 سالگی شماست، چون بین 10 تا 13 سالگی است که ما قراره نه تنها احتمالات یه حادثه رو بدونیم، اهمیت هر حادثه رو هم بدونیم. یعنی فرض بفرمایید اگر که به شما برگرده بگه چرا تصادف میشه، علت تصادف 100 چیزه، اما این 100 چیز 5 تای اولش 95% علت تصادفه، 95 تای بعدی فقط 5% اثر میذاره. یا فرض کنید انقلاب ایران، انقلاب ایران از نظر من که یه مقاله در بشم 17 تا دلیلی داشت که نه زیر 1% نه بیشتر از 15% اثر داشتن، هیچ جمع بیشتر از 15% یعنی واقعا یه شیشم تأثیر نداشت. بنابراین 17 تا علت هست یا عامل هست برای انقلاب قبلی 57 ایران. اما آدمایی که توانایی های علمی ندارن یه 30 تا عامل دیگر هم اضافه میکنن که بسا 1000 هم اثر نداشته، یا یه موضوع با اثری رو کنار میذارن. مثالی که بنده همیشه عرض کردم این است که من به شما بگم این جمع 200 نفری که آمدن اینجا چه جوری آمدن. یه بچه 10 ساله که با احتمالات یا 11 ساله که تازه آشنا شده میگه یه عده پیاده اومدن، یه عده با دوچرخه اومدن، یه عده با اتوبوس اومدن، یه عده با تاکسی اومدن، یه عده با ماشین خودشون اومدن. ولی آدم در 12-13 سالگی یا 14 سالگی باید به اینجا برسه بگه این جمع با این شرایط این شهر 99% این آدم ها با اتومبیل آمده. پیاده کسی نمیاد مگر خونش این نزدیک باشه. با گالسکه و دوچرخه کسی نمیاد، برای که اینا تیپ دوچرخه سوار نیستن، با لباس اینگونه که اینا دارن دوچرخه نمیشه سوار شد یا آدم ها احتمالا نمیشن، پس هیچ کس با دوچرخه نیومده. اول احتمال همه اینا هست، ولی بعدن من به این نتیجه میرسم که 90% این آدم ها احتمالا با اتومبیل خودشون یا دیگران اومدن، 10% هم مثلا وسایل دیگر هستن. حالاست که نشون میده من یه مرحله از استدلال و عقل رو دارم، ولی اگر من یه کسی هستم حرف این باشه از این 200 نفر 50 تاشون با دوچرخه آمدن، 30 تاشون شاید با فرض کنید اسب آمدن، 2 تاشون با هلیکوپتر آمدن، خب معلوم عدد رو میسازم. بعد فردا که به موضوع نگاه میکنم، چون حالا دیگه دلم نمیخواد به یه دلایلی درصدا رو عوض میکنم. این اون گرفتاری است که شما دارید، چون از ابتدا با یه دقتی به موضوع نگاه نمی‌کنید. بعدم وقتی به ماجرا نزدیک میشه فرق می‌کنه. مثلا فرض کنید شما خوشحال میشید دعوتتون کردن به مهمونی، مهمونی دو هفته دیگه چه خوب میرم دوستامو میبینم، اما بعدش مکانیزما شروع میشه، چی بپوشم؟ این لباسایی که پوشتم که اینا دیدن، بله و اونجا اون خانم و آقام هستن که ما قبلا باشون سابق داشتیم، نه دلم نمیخواد ببینمشون. بعد اینجا از آدم انتظار دارن که آدم یه هنرنمایی بکنه، مثلا همه باید یه جوکی بگن یا لطیفه‌ای بگن یا برقصن یا بخونن، نه اصلا دوست ندارم برم، یا وضع مالیم خوب نیست من باید یه هدیه بخرم، من الان پول ندارم برای مثلا این کار یا اون کار، چرا باید این کار بگم؟ خب بله، اول شما به چی نگاه کردید؟ به این که دعوت شدید، مورد توجه قرار گرفتید، رعایت شما رو کردن یا به اصطلاح اینجایی ها احترامی براتون قائل بودن، دعوتتون کردن، اول خوشحالتون میکنه، اما بعد وقتی وارد جزئیاتش میشه بعد میتونه اون روز بشه. خب حالا که میخواید برید اونجا، اگر آدمی هستید که یه استراب اجتماعی سوشال فوبیا دارید، از اینکه حالا باید برید 3-4 ساعت تو جمع باشید و ادا در بیارید و نمایش بدید و احوال اینو بپرسید و حال اونو بپرسید و اگر همه رقصیدن شما مجبور شید برقصید که اصلا دوست ندارید و مسائلی از این قبیل، به خاطر اینکه 5 پوند اضافه کردید دلتون میخواد خودتون یه جوری پنهان کنید و یه جوشی تو صورتتون زده اینو دوست ندارید، نمیدونید حالا چیکارش باید بکنید، همه اینا دست به دست هم میده. شما یک مرتبه ماجرای رفتن اونجا که اول خوشحالتون کرد، بعد یه جوری خودتون قانع کردید، حالا دو دلتون میکنه، به قول خودتون وسط راه برمیگردید.
آخرش که میشه تصمیمم عوض میشه.
خب علاش است که موضوع رو یه جور دیگه میبینید عزیز. این درست پس که شما میگید 50 تا مهمون میخوام داشته باشم، لطفا همه تشریف بیاری، دو روز قبلش متوجه میشید باید خرج کنید، بعد با دو روز بشینید تو خونه هیچ کاری نکنید، غذا درست کنید، حالا با واقعیت دیگه روبرو میشید. درست پس که من به شما میگم این کتاب بخون، میگید باشه، بعد وقتی میشینید باید تلویزیون نبینید، با دوستاتون صحبت نکنید، تفریح نکنید، بشین کتاب بخونید. خب معلومه علت چمین است که دنیای ذهنی شما با دنیای واقعیت فاصله و ارتباط داره. اینا اون مسئله شماست که باید با یک کسی کار بکنید، یعنی یک کسی باید به شما واقعیت رو آنگونه که هست، به اندازه‌ای که هست، در جایی که هست کمکتون کنه تصمیم بگیرید. غالب اوقات تصمیم خیلی روشنه، 95% رفتن این مهمونی خوبه، 5% بده، اهمیت نداره. خرید این بلوز 90% درسته، چیز دیگه هم اگه بخوام بخرم 70-60 پس اینو انتخاب میکنم. یعنی یک مقایسه عددی و کمی است که از نظر علمی اولا مغز انجام میده، هم از نظر علمی ما طول و اجتماعی میتونیم انجام بدیم که مردم چرا یه چیز رو به چیز دیگه ترجیح میدن. اونجا رو باید یکی کمک بگیرید، ولی ریشه مسئله در استراب شماست، ریشه مسئله در ترسی است که شما یا نگرانی است که شما از اشتباه دارید، از شکست دارید، از حرف مردم دارید. ریشه این مسئله برمیگرده به ارزیابی غیر واقع بینانه شما درباره درد و یا لذت موضوعها. بعد توجه به یک چیزی برای تصمیم گیری و عدم توجه به چیز. من به شما بگم بیا امشب بریم سینما، شما بگید باشه، من دفعه من یادم او من کلاس دارم امشب، خب یادم نبود، پس حالا موضوعش منتفی است. یا شما یه دفعه متوجه بشید که احتمالاً چون دو دفعه قبل ما رفتیم سینما پول من دادم، این دفعه نوبت شماست، یه دفعه متوجه بشید که پول ندارید. خب در حالی که دوست داشتید بیاید سینما، حوصله‌تون هم سر رفته بود، ولی یه دفعه وقتی که یادتون افتاد احتمالاً این دفعه نوبت شماست که پول بدید و پول حتی شما ندارید، خب شما یه بهانه میارید. اشکال کار ذهن شما اینه که موضوع‌ها و اهمیتش به تدریج میان تو ذهنتون. از اول نمیشنید همه رو نگاه کنید و بگید که خب این کارو بکنم یا نکنم با احتمال 95%. نتیجتاً با تردید زندگی کردید و میکنید، ولی باز مسئلهش رو اگر برید با کسی صحبت کنید، غالب اوقات توی یکی دو تا چیز خلاصه میشه که میتونن کمک تو کنن. برای خوشحال شدم با تون صحبت
کنم. یعنی
راه حلش
چی هستش؟
راه حلش با یه روانشناس
با یه دوروریا کمک
نه داره. اصلا دوروریا هیچ کمکی بهتون اونا اصلا توانایی رفتن به اون عمق درون شما با بازیایی که شما میکنید تو ندارن. یه روانشناس میخواید که کمکتون کنه. برای خوشحال شدم با تون صحبت
کنم. مرسی. خدا
حافظ. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
بولرو انترتینمنت تقدیم میکنند. برای اولین بار در لس آنجلس در مقر سلاطین بزرگ موسیقی دنیا گیبسن امفی‌تئاتر میزبان صدای نسل جوان بنیامین.
دنیا دیگه مثل تو نداره، نداره، نمیتونه بیاره، دلا همه بیقرار عشقن، اما عشق که باشه تو بیقراره.
بنیامین شنبه اول می در گیبسن امفی‌تئاتر. فروش بلیت در اکثر فروشگاه‌های ایرانی و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 818-222-97-79 818-222-97-79. بنیامین شنبه اول می در گیبسن امفی‌تئاتر. این برنامه محدودیت سنی ندارد.
دکتر سیامک منجزی، مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC، هر دوشنبه از ساعت 12:30 تا 1 بعد از ظهر با شما به گفتگو می نشیند. 818-986-1199 986-1199.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288.
خانم ها، آقایون، شنوندگان عزیز، یک شنبه دوم ماه می، بایسکل کاسینو با افتخار میزبان دوره دوم مسابقات پوکر کلاب 670 با گارانتی $30,000 جایزه خواهد بود. 15% عواید به سازمان پاکی Persian American Cancer Institute اهدا خواهد شد. کارکنان سازمان پاکی برای آزمایش بزاق دهان و ثبت نام جهت اهداء مغز استخوان حضور خواهند داشت. اگر فکر میکنید توانایی رقابت با بهترین پوکر باز ایرانی آمریکایی را دارید، حتما در این مسابقه شرکت کنید. با پرداخت $230، $200 ورودی و $30 برای ثبت نام، مهارت خود را ثابت کنید. برای ثبت نام از طریق اینترنت به وبسایت 670amkirn.com یا thebike.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات ایریا کد 562-806-4646 اکستنشن 226. Must be over 21.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش از کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی و با کمترین قیمت به شما عرضه می کند؟ همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
دکتر داریوش عدلی، وکیل متخصص در امور ثبت اختراعات، اسامی و علائم تجاری، پتنت، تریدمارک، کپی رایت، همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر به سوالات شما در همین زمینه پاسخ می‌دهد. 213-223-2366.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که انجمن همبستگی مشاغل بانوان این یک شنبه 25 اپریل از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن جلسه با صرف نهار دارند که من هم قرار است درباره راز و رمز موفقیت سخن بگویم و پرسش و پاسخی رو به دنبال اون داشته باشیم. ورودی $30 هست با صرف نهار، ولی انتظار دوستان این است که لطف کنید از قبل بهشون تلفن کنید. Empower Women United، انجمن همبستگی مشاغل، یا با تلفن 818-645-1889 و یا 818-887-88-88 تماس بگیرید و جای خودتون رزرو کنید، یا اگر اونجا تشوردید ورودی اونجا $35 خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که جنوب کالیفرنیا هستن میرزونم که کنفرانس کودک درون رو از سه‌شنبه 18 ماه می در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس استرس، استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم و عصبانیت، انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 19 می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از پنجشنبه 20 ماه می در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از سیاتل و واشنگتن در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. به دلیل محدود بودن جا و اینکه افزایش قیمتی از اول ماه می خواهد داشت، اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
بله سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. با لطف کنین چایین بلندتر صحبت کنین، ممنون میشم.
بله من راجع به یکی از مشکلات
قرار شد یه ذره بلندتر صحبت کنین.
بله بله بله. می‌خواستم بپرسم راجع به مشکلی که دارم ازتون ببینم نظر شما چی هست.
خواهش می‌کنم.
بله من مشکلم اینه که روزنامه و عکس و تمام این چیزها رو من جمع‌آوری می‌کنم و به تصمیم گیری در مورد اینکه اینا رو چجوری از شهرش راحت بشم برام مشکله.
خب اگر من به شما بگم مثلا روزنامه و اینا رو به دلیل اینکه در آرشیو بسیاری از کتابخونه ها هست و یا مراکزی که خود اینا رو صادر کردن یه روزی احتیاج داشته باشید میگیرید، پس چرا انبار میکنید؟ من چه میفرمایید؟
من میدونم اصلا جواب منطقی نمیتونم بهش بدم، یعنی اینو من میدونم به نحوی این بستگی داره به اون مشکل. حالا
هم متوجه نه معلومه که چی هستن، اون چیزی که داری شما ابسشن دارید و ابسشن کامپالشن داری، یعنی وسواس و اجبار داری. ولی نه ببینید دقیقا. درست است که این مطلبی که میفهم، ولی بهش نگاه کنید. من این چیزهایی که اینجا هست اولا الان که میگیرم که نمیخونم، تازه الان بخونم بعدش که دیگه نمیخوام بخونم. یه روزی هم احتیاج داشتم فقط کافیه چند دقیقه صرف وقت کنم. امروز هم که حتی ممکن رو اینترنت باشه میتونم برم اونجا ببینمش، پس چه ضرورت داره نگهش داره؟ به خود
البته جان میرفت این جنبه یعنی منطقی و عقلی ظاهری قضیه است، ولی من اونی که در درون هستم نمیدونم.
نه در درونتونم نه،
گم شدم در اون مسئله که
نه نه میفهمم. نه 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 سب کنید، در درون شما هیچ چیز غیر از این زمینه عقلی و منطقی نیست. شما یه توجیه کوچکی رو که حالا اگر یه روز نبود یه شب نصف شب خواستم چیکار کنم رو میارید به ذهنتون، یعنی هیچ.
دقیقاً
یعنی هنوز، ولی موضوع این است که من تو زندگیم احتمال اینکه در لس آنجلس باران بیاد هست، ولی احتمال اینکه برف بیاد خیلی کمتره. من نمیتونم بگم این دوتا مساویه. نتیجتاً شما قراره خودتون رو قانع کنید که این استدلالتون در 99 درصد موارد درسته، 1% هم بپذیرید چاد غلط باشه، ولی شما با 99 درصد زندگی میکنید نه 1%. در نتیجه برزدش دور. یعنی ببینید چرا شما سر این حرف میونید؟ برای اینکه یقه خودتون رو محکم نمیگیرید. درست مثل الانی که دیدید من باشون صحبت کردم زود رفتی سراغ بحث عقلی و اینا، اصلا اونجا بحثونه همش عقلیه. نگه داشتن شما عقلیه، نگه داشتن شما عقلیه، بحثم فقط در چارچوب عقل است و استدلال. شما روزی که بپذیرید که این روزنامه و مجله‌ای که شما نگه می‌دارید هر وقت بخواید میتونید داشته باشید، دلیل نداره خونتون رو پر انبار روزنامه و مجله کنید. و شما روزی که من گفتید هر چی بخواید بگید باید با خودتون بجنگید، یعنی هر استدلالی که اومد به ذهنتون رو درست مثل بحثی که با شنونده عزیز قبلی داشتم نگهش دارید، وزن و بارش رو بهش بدید، بعد بگید نه باز فرقی نمیکنه. درست مثل که من به شما بگم بریم سوار ماشین بشیم، خب تصادف کنیم میمیریم، احتمالش هست، ولی شما به خاطر اون که نمیرید سوار ماشین نشید، شما میپذیرید که به هر حال در حالی که هر روز 100 نفر در امریکا به خاطر رانندگی کشته میشن، ولی مشخصا حداقل 2000 نفر از مرگ قطعی حتمی به خاطر وجود اتومبیل که اونا رو به موقع میرسونه به مراجعی که باید برای معالجه برن نجات میده. بنابراین همه دنیا پذیرفتن یا میپذیریم که اتومبیل باشه، فقط کوشش میکنیم اتومبیلا رو مطمئن تر کنیم و سیفتر، جادارم امتر، ولی نمیگیم پس بریزیمش دور. پس ما تو دنیایی هستیم که همیشه احتمال هر حادثه خوب یا بدی هست، مهمش اینه که چند درصد. این که من و شما بلیت لاتاری رو ببریم مثلا 1 در 13 میلیونه، این که رعد و برق بزنه به من و شما 1 در 6 میلیونه، ولی احتمال که من و شما سرما بخوریم امسال ای بسا 50%، یعنی 0.5 میلیون توی 1 میلیونه. خب پس مسئله سرماخوردگی موضوع منه، مسئله رعد و برق و مسئله بلیت لاتاری مسئله من نیست. روزی که من حاضر نباشم بمونم سر این بحث و استدلال، معلومه که یه جوری ظاهرا یا واقعا خودم رو قانع میکنم که اون کارو بکنم. موضوع این است که در مغز شما به دلیل این استراب و وسواس و رفتار اجباری یه سیستمی است که شما رو منع میکنه از اینکه اطلاعات رو بیارید تجزیه و تحلیل کنید و ضمناً برای شما یه تصمیم میگیره و شما رو ظاهراً آسوده میکنه، در حالی که اگر تصمیم نگیرید یه مقدار استراب و نگرانی به هم خوردگی دارید. به همین جهت است که کاری که دارو درمانی میکنه و کاری که روانشناستون که با این موضوع آشنا هست، شما رو در جهت شکستن این حلقه محاصره‌ای که برای خودتون درست کردید کمکتون می‌کنه. برخی از وقت دارو کاملا حلقه رو میشکن. امروز از طریق نورو فیدبک میشه این وسواس رو از بین برد. علتش اینه که این وسواس یه حرکت و یا یه چرخشه یا یه حرکت از سمت راست به چپ و چپ به راست، اون رابطه رو قطع می‌کنه. یعنی اون رابطه رو با نوع کاری که از قطع می‌کنه. نتیجتاً مانع از این میشن که شما خودتون رو برای راحتی بندازید تو بازی که باهاش آسوده اید و در گذشته بهش تن در دادید. به همین جهت است که حال شما ابسشن و کامپالشن، یعنی وسواس و اجباره. وسواس و اجبارم یه مقدار تغییرات بیوشیمیاییه که میشه از طریق دارو عوض کرد. یه مقدار از این تغییرات بیوشیمیایی از طریق نورو فیدبک و بیو فیدبک میشه عوض کرد. و در این حال چون همه این چیزایی که در ذهن شماست از به خاطر برداشت‌های حسی و بعداً تجزیه و تحلیل‌های ذهنی شماست، از همون راه میشه اومد سراغ تو. درست مثل منی که با شما صحبت کردم و بعدم بهتون گفتن که بیا بریم به دست خودت مثلا این روزنامه رو بریزیم تو ظرف آشغال و با شما آمدن، البته یه مقدار مقدمات و بعد قبول کردنی که احساس بدی میکنید بکنید. ما نمیدونیم تو جان
یعنی منظورتون، من چیزی که میخوام بگم دنبال چاره میگردم و اگه این مقدر در حد عمل باشه، که البته اینجوری که فهمیدم در حد عمل نیست بلکه روانشناس لازمه، یعنی فقط دور ریختن این از من تمرین کردم، اینا هیچ مسئله رو قطع نمیکنه و این فقط شامل اینها نیست و این شامل اقسام هست، چیزهایی از گذشته هم هست و حتی کلن چسبیدنی به نوعی به گذشته، یعنی اینها فقط مسئله اون نیست.
نه معمولا گذشته نیست عزیز، یعنی معمولا
من به خودم احساس، من چون از گم شدن و مثلا اگه 10 تا خودکارم باشه اون 10 تا همه باید باشه، میدونید، یعنی همین موقع راه رفتن چک میکنم که اگه از جیبم یه چیزی نیفتاد. پس این مسئله روزنامه البته دیگه یه چیزی که چون خیلی حجم داره من بهتون عنوان کردم.
نه میفهمم. نه آخه شما فرض کنید فرضتون برای این
همه چیه؟
نه صبر کنید، من هر نه ببینید باز این شنونده عزیز خودتون شستشوی مغزی ندید. شما اگر تو جیبتون چیز نری هر چم افتاد افتاد، آخرش اینه که مثلا چی میفته؟ برای اصلا دلیل نداره از جیب شما مادام که دستی توش نمی کنید چیزی رو بیرون نمی کشید چیزی بیفته. چرا بیفته؟ پس یه ذره معقول و منطقی، یعنی روزی که بهتون فشار اومد چیزی از جیب افتاده، نه قرارم نیست برگردید پشت سرتون نگاه کنید، برای که آدم کار بیهوده که نمی کنه. آدم که برنمیگره به یه آقای بگه ببخشید شما از من چه سوالی داشتید، برای که شاید او سوال داشته باشه.
من خیلی کاشستم کم یه وقتی چیزی گم نشه نیفته.
نه اصلا این گم شد نه سب کنید باز مثل مطلب قبلید، اصلا چیزایی که شما دارید گم بشه آسیب و دردش چقدره؟ شما رنجی که برای اینکه اینا گم نشه دارید بیشتره.
اوف کورس.
حالا خب
بله همینه.
خب پس بنابراین گم شد که شد.
بله.
اینکه یه کسی باید با شما کار بکنه، ماجرا این است که کمکتون بکنه که شما به این مرحله برسید که من قرار نیست $100 بدم تا $2 بگیرم. شما $100 قطعی رو میدید به این امید که شاید $2 بگیرید. خب این کار عقلی نیست. بنابراین پس من قرار نیست، اصلا شد که شد، اصلا اون حوادثی که من و شما فکر میکنیم که بده اتفاق بیفته بیفته، من یا میتونم باش مبارزه کنم یا میتونم دور بزنم، آخر کارم میپذیرم. مثل حوادث بدی که برخی از وقت عزیز آدم میمیره. نتیجتاً شما یه مغزی دارید که اصولاً به نوع دیگری به موضوعها نگاه میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه. این سیستما رو میشه شکست و شکستنش هم دارو درمانی هست، نورو فیدبک هست و گفتگو هم هست. همین گفتگو هم هست عزیز، یعنی
فقط دارو نیست.
نه به همین بذارید من شما راحتتون کنم. فرض بفرمایید، امیدوارم کسی هم از دوستان که میشنون اذیت نشن، عزیزی بودن که اینقدر حساس بودن درباره مسئله مدفوع که اصلا لغت مدفوع حالشون رو به هم میزد و در نتیجه اصلا یه مشکلی داشتن در مورد توالت رفتن و بعد خودشون نگه داشتن یا اصلا دوربر توالت و اصلا داستانی بود. خب آخر کار به اینجا رسید که ایشون برای اینکه این مشکل حل کنه که اتفاقا حل شد این بود که مجبور شد، حالا وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، که دست شد تو مدفوع خودش بکنه. تموم شد. یک بار. برای که برخی از اوقات این چیزها شکستن مسئله است که کار میکنه، ولی با یه مقدماتی و یک زمین سازی هایی که تو این کار داره. علت چم این است که اون چیزی که شما برای خودتون درست کردید واقعیت نداره، که ما یه تصور و تخیلی رو ساختید، یه چیزی رو بیخودی بعدن هی شروع می‌کنید مثل اینکه دارم میگم چیزی از جیبم میفته. اولا جیبتون خالی کنید، چی توش نباشه. یک دونه کلیده که اون تهش هست، دلیلم نداره بیفته، خیلی راحت و آسوده. حرفتون است که نمیفته. تازه اصلا یه کپی از اون کلید بگیرید برید به همسایتون یا بذارید یه جایی وقتی اومدید اگه افتاد بردارید. تازه حالا مثلا درو هست که فرض کنید کلیدتون افتاده، یه کسی میاد درو باز میکنه. ولی من قرار نیست تمام عمرم رنج ببرم که چیزی از جیبم بیفته، در حالی که نمیفته و بر فرضم که افتاد به من آسیب نمیزنه.
من میدونم، چون انرژی ما میگیره و من دیگه برای کاری دیگه آماده نیستم.
معلومه، برای که شما ببینید عزیز، نیرویی که باید صرف رشد شما بشه صرف چرخیدن به دور خودتون میشه. مثل که شما از منزل بیرون بیاید، سوار اتومبیل بشید، انقدر دور خونه بچرخید و بعد از 3 ساعت بنزین تو تموم شه بمون. این شما کاری که میکنید، علتشم این است که مغز پایه شما، یعنی اون استیمی که پایه مغز شماست، اساسش بر تکرار، ریپتیشن، برای که جهاز هاضمه اونجاست، قلب اونجاست، تنفس اونجاست، هزاران هزار فعالیت بدن فعالیت دوریه. بسیاری از ما به دلیل آسیب‌ها یا به دلیل به نظر من تونلی که بین اون قسمت و قسمت لیمبیک سیستم پیدا میشه شروع میکنیم به تکرار. یعنی ما همون کاری رو که در خصوص نفس کشیدن داریم در خصوص بستن در خونه پیدا میکنیم یا شستن دست پیدا میکنیم. یعنی اونم دقیقاً باید هی پاشیم بریم در قفل کنیم. چرا؟ همونطور که ما باید نفس بکشیم. این یه انتقالی است که به دلیل آسیب کودکی یا دلایل ارثی که به مغز مربوطه اتفاق میفته. کار روانپزشک و روانشناس هر دو با همه، این کار توامن، یعنی کار دارو درمانی و روان درمانی رو میخواد که اگر سراغش برید هر دوتا در بیشتر موارد میتونه شما رو یک بار برای همیشه آزاد کنه. این که یه روانپزشک و روانشناس پیدا کنید، ولی دارو درمانی و روان درمانی هر دو رو احتیاج داره.
من متاسفم اینو توضیح بدم بدون، من چون دارو میگیرم
بنابراین متاسفم اون رو داری... نه دارو اولا باید به اندازه باشه، بعدم از عرض کنم دکترتون
بخواد. من دارو دارم چون من مسئله سرتونین دارم.
نه اونو متوجه هستم، ولی او کافی نبوده، ولی درستم کرد، ولی روان درمانی هم احتیاج. برای خوشحالم با تو صحبت کردم. شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین گیتاریست‌های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامنکو با شهرت جهانی، موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون‌ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می‌آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانیم. مهرگیا، برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاه من با من شان فاضلی، یک شنبه ها هفت بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران. بازپخش این برنامه روزهای پنج شنبه از ساعت 9 شب.
برنامه کاباره تهران House of Legends همین هفته جمعه 23، شنبه 24 و یک شنبه 25 با هنرنمایی صدای دلنشین شیلا. خبرم کن تا بیا، خبرم کن تا بیا، خبرم کن تا بیا، خبرم کن تا بیا. بمب خنده قاسم گلی، خاطر ساز دلها عنایت، رقص های شرقی و خدای آسمان ها توتان.
هر کسی توی دنیا صبح شد به شوقه،
شیرازی عشق، کاباره تهران، هاوس آف لجندز. شماره رزرو جا 818-985-5800. شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه.
اوتران داغون شد خانم، مگه جلوتو نمیبینی؟
Are you okay?
I don't know.
I didn't see you at all. Can you move?
No, I can't move.
Okay. I'm calling 911.
آی خدا، نمیتونم تکون بخورم. چیکار کنم؟
بعد از تصادف خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و اگر شخصی مجروح شده است به 911 اطلاع دهید. کمک های لازم اولیه را انجام دهند و فوراً با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.